310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی، شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد، یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می اندیشد. bargainconstruction.com
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها رو صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین رو که شما موجب شدید مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
وقتتون بخیر آیتو. آیتو، پسر من 23 ساله بود، دانشجو پی‌اچ‌دی بود از استنفورد، با شما تماس گرفت. شما فرمودین که گفت من هفته یه بار یا دو هفته یه بار حالا به هم میخوره، داد میزنم و عصبی میشم، اصلا گریه میکنم و اصلا نمیدونم، هی احساس میکنم میخوام خودم بکشم، هیچی نیستم اینا. بعد گفتش که بعد شما فرمودین که پدر، گفت من سابقه پزشکی دارم، پدرم سال 4 دانشگاه پهلوی بود که مهندسی، این ایشون هم یه همچی حالت منه داشت. شما بعد از اینکه باش صحبت کردین فرمودین که منیک داری، همچی چیزی چیز افسردگی شدید و باید بری ام آر آی کنی. بهتون فرمود که من نوار گرفتم، ولی شما گفتین نه باید کیجی بکنی. رفته روانپزشک دانشگاهشون، او استاد در اومده گفته که من اصلا نمیشناسم یعنی چی، گفته که خرجش زیاده، گفته مشکلی نیست، $2,000 من $400 باید بدم میدم. بعد گفته خب لازم این نیستش که، تو نوار گرفتی هیچی نبوده، یه افسردگی، ولی یه قرص نمیدونم سندرترین یه همچی چیزی بهش داره، گفته شب یکی بخور. اول برای دو هفته یه بار رفته، برای دوم هفته هم رفته، همینطور بهش گفته. باید چی کار کنم، پیش کی ببرم؟
آخه اولا دانشگاه که روانپزشک معمولا نداره،
کلینیک دانشگاهشون.
آه کلینیک دانشگاه که معمولا روانپزشک نداره.
چرا الان یه دانشگاهی که رفته من نمیدونم، گفت فرستادنش بیمارستان، بعد وقت گرفتن گفتن
خب که... به هر حال تصمیم و نظر رو اونا میگیرن، من رو نظر کسی که بستاف
میتونم ببرم خصوصی آقای دکتر، جایی که
عزیزم به نظر من فرزند شما با حتی همین توضیحات کردید حتما مسئله و مشکل داره. چه هست؟ خیلی خب، چه هست رو که من از راه دور اونم از طریق اینو گفتگوها متوجه نمیشم. منم فقط وقتی که علامت خطر رو میبینم خدمتتون عرض میکنم، بهترین کارم مراجعه به اوناست، نظر اونها هم حتمی و قطعیه. نظر من یه نظر احتمالی است، بنابراین محیطای دانشگاهی معمولاً ممکنه اون توجه رو یا به هر حال امکانات رو نداشته باشن. اون چیزی هم که به نظر من هست بهتر اون هست که فرزندتون پلوی روان پزشک که عرض کنم بره، فرقی نمی کنه.
نه
به نظر من شما ببردش پلو روان پزشک بذارید، اول یشون یه تشخیص بده. اگر اولا بسیاری از روان پزشکان نورولوژیست هم هستن، پس این اول این ترکیب رو ما داریم. دوم در بیان جامعه ایرانی هم چند نفر از دوستان چنینن. دوم ایشونن که میتونن تصمیم بگیرن، ولی من یه نظر احتمالی میدم عزیز. اصلا هیچ وقت روی عقیده و نظر من برای تشخیص ابدا حساب نکنید، فقط یه احتمال رو میدم و امید منم همیشه این است که اگر احتمال بد و منفی دادم حتما غلط باشه، از این وقت بسیارم خوشحال خواهم شد، ولی تصمیم قطعی و نهایی رو اونها میگیرن.
اصلا پیروز حالش به قطعی بد شده بود، گریه میکرد شدید، میگفت من برای چی زنده هستم، من چی هستم، من به چه درد میخورم، من هیچی نمیدونم، من هیچ کاره هستم، من اصلا یه کار نمیدونم. بعد از یک ساعت نیم بعد نمیدونم آب قند و نمیدونم یه مقدار باش صحبت کردیم اینا، بعد از اینکه خوب گریه کرد اصلا پای چشمش سیاه شد از گریه کردم، بعد حالش خوب شد.
خب نشون میده فرزندتون بیمار عزیز، برای که اینا علامت درست نیست. مثل این است که من به شما برگردم بگم یه دلارم گم شده، اینقدر تو سرم زدم که خون از چشمم اومد. میدونید میخوام بگم اینا درست نیست دیگه. این توصیفی که میفرمایید همچنان منو در اون مطمئن میکنه که ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم، به همجه است که حتما پلوی روانپزشک یا سایکیاتریست ببرید، هرچی نظرشون. اصلا اظهار عقیده و نظری هم نکنید، بگید من اومدم اینجا اینم مسائل، اگر خودتونم باهاش تشریف ببرید چه بهتر، اطلاعاتو بدید ببینید نظر روانپزشک هست، از اونجا به بعد رو با کمک روانپزشک حرکت کنید. به هر حال خوش آشان بودید.
خیلی ممنون
از وقتی سلام. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از آلمان تماس می‌گیرم خدمتتون دوستا. مشکلم در رابطه با پسرم هست. من 3 ساله که اومدم آلمان، 2 تا بچه دارم. یه دختر 5 ساله و یک پسر 17 ساله.
همسرتون چی؟
الان تقریبا 2 ساله که جدا شدم.
ما در آلمان جدا شدی؟ اروپا جدا بله. شدی؟ یعنی با همسرتون 4 تایی آمدید بعد شما 1 سال بعد جدا؟
نه 4 تایی نیومدیم. من و همسرم و دخترم اومدیم، پسرم مون پیش مادر بزرگش به خواست خودش و اصرار و پافشاری مادر بزرگش، به خاطر که ما این اختلافاتمون از خیلی سال پیش بود با همسرم. پسرم گفتش که من اونجا بیام شما همش دعوا و کتککاری دارید با هم، من برای چی باید بیام؟ و مادر بزرگش هم خیلی پشتیبانیش رو میکرد از این بابت. و
مادر شما یا مادر همسرتون؟
نه من مادر ندارم، مادر شوهرم.
خب
و تصمیم بر این شدش که اول ما بیاییم ببینیم اگر این که همه چیز اوکی شد و تونستیم اینجا بمونیم و خوب بود بعد پسرم بیاد، که همه اینا منتهی به این شدش که یک سال بعد از این که ما اومدیم پسرم اومد. البته در چه زمانی اومد؟ زمانی که ما جدا شده بودیم. من طلاقمو که گرفتم به خاطر اینکه وضعیت روحیم خیلی خراب بود و افسردگی شدید گرفتم و یه مدت بیمارستان خوابیدم، بعد پسرم که اونجا مطلع شد از این قضیه دیگه گفت من میام. و بعد از اینم که اومد من توی اون مدت اولش که جدا شده بودم که فران هاست بودم، خونه زنان بودم، به خاطر اینکه اصلا تکلیفم معلوم نبودش، وضعیت روحیم خیلی خراب بود. تقریبا یک سال و نیم که فران هاست موندم. من
دخترتون برو کی بود؟
پیش خودم بود دخترم.
خب
توی یک سال پسر، یک سال و اندی پسرم پیش پدرش بود و با پدرش هم خیلی به مشکل خورد توی این مدت، ولی خب کاری هم از واسه من برنامه من چون جایی نداشتم که بخوام بیارمش. بعد از اینکه من یه مقدار حال روحیم بهتر شدش با کمک روان پزشک و دارو اینا، خونه گرفتم پسرم آوردم پیش خودم. همین که پسرم اومد پیش من تقریبا یک ماه بعد مادر بزرگش از ایران اومد که سر بزنه، یه ویزای 3 ماهه گرفت اومد و این سه ماه هم توی خونه من بود به غیر از 10 روز که پیش پسرش رفتمون. و تمام مشکلات ما شروع شد، این که هر روز پسرم با من به مشکل میخورد که کجا میری، کجا میای، چرا اطلاع ندادی، چرا نگفتی کجا میری، چرا غذام حاضر نیست، نهار باید یه مدل باشه، شام یه مدل دیگه باشه، من یه غذا رو دوبار نمیخورم. اصلا به طور کل شده بود یه آدم دیگه. خب منم واقعیتش کلن از اولش که یه آدم میاد آدم نرمالی نبودم از نظر اعصاب و روان. خب توی این مدت هم که شدیدن وضعیتم بدتر شده بود. کار به اینجا کشید که یه مقدار روم توریه هم باز شد متاسفانه و در نهایت هم گفتش که همینه که هست، وظیفت مادرمی، باید این کارا رو بکنی، باید غذامو درست کنی، باید کارای من انجام بدی و وظیفته. وقتی هم که میگم که نه من وظیفه ندارم که بخوام اینطوری که تو بخوای به حالت بازجویی و پرخاش کرنه بخوای با من حرف بزنی، من هیچ وظیفه ندارم. بعد میگه نه همینه که هست، وظیفت هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. من توی سمینار شما هم شرکت کردم توی دوسلدور و بهتون گفتم که پسرم یه مقدار من باش مشکل دارم، شما یه سیدی به این پیشنهاد کردید که من خریداری کردم اینو اگر جوان بودم، که گفته که این سیدی رو بعد پسرم گوش کنه. متاسفانه گوش نکردش و هر دفعه که من صحبت میکنم، چون من شدیدن پیگیر برنامه های شما هستم، هر دفعه هم که من میام یه چیزی بگم میگه که خب آره آره میدونم، برو دکتر هولاکویی مشکلات تو حل میکنه، با من صحبت نکن اینطوری. یه جورایی مستاصل شدم واقعیتش، نمیدونم که بعد چه کار کنم.
آخه عزیز احتمالاً هیچ کس نمیدونه چه باید کرد، برای که شما یه خانواده‌ای داشتید با مسائل و مشکلات، خودتون موضوع و مشکلات روانی داشتید، همسرتون ای بسا بیشتر، مادر بزرگ به این ماجرا اضافه کرد، یه پسر داشتی گرفتار. من نمیدونم چرا دختر رو آورد، یعنی اینم از اون سوالات، در حالی که شما خرابی اوضاع و رابطه رو میدونستی. بعد بدون شاید حساب و کتاب شما آمدید به یه کشور دیگری برای فرار از مشکلات، اونجا با همسرتون گیر افتادید تو گرفتار، بعد بالاخره پسرتون آمده، بعد پسرتون هم یه حرفایی میزنه که حتما درست نیست، ولی در مقابل شما به عنوان دشمن نمیتونید بیستید و نگذارید که به حریم حقوق شما تجاوز کنه، چون مادرید و اونجا گیر افتادید. الان به من میگید چه باید کرد؟ من نمیدونم، تنها چیزی که میدونم این که اگر مهمترین و سنگینترین مسئله و مشکلی که خودتون فکر میکنید دارید و مطرح کنید، شاید من بتونم نظری در اون مورد داشته باشم، ولی به صورت یه مجموعه همه چیز خراب است. یعنی یه آدمیست که رفته زیر ماشین له شده و حالا شما به من بگید میخواید چی کار بکنید، شاید بشه باش کاری کرد، ولی این که بشه درستش کرد و اینا هیچ دلیلی و علامتی برای این کارها نیست. یعنی حرفایی که پسرتون میزنه نمیدونم، فکر میکنید خودش میزنه، خودش به این نتیجه رسیده، یادش دادن، به نظر میرسه که شما یه جنگ علاوه با همسرتون با مادر همسرتون هم داشتید یا همکنون دارید، بنابراین بچه این وسط معلوم له میشه. جان
واقعیتش من با مادر شوهرم مشکل مستقیمی حقیقتش ندارم، یعنی هیچ وقت دروش وای نستادم، هیچ وقت ممکنه که عقایدشو قبول نداشته باشم، ولی هیچ وقت نشده که مثلا بخوام مستقیم توش خیلی وایسم. یا به خاطر که من تمام این سال 17 سال من با شوهرم زندگی کردم، تمام این سال تقریبا میتونم بگم من با مادر شوهرم زندگی مشترک داشتم و همراه با خواهر شوهرم البته اوائل زندگی.
خب آخه البته ببینید عزیز، نه صبر کنید ببینید عزیز، خب همینا میتونه اشتباهات بزرگی باشه، یعنی همیناست که اجازه نداده شما دو نفر یعنی زن و شوهر در مقابل هم قرار بگیرید و یا یه چیزی رو بسازید یا برید دنبال کارتون چیزای دیگر رو خراب نکنید، چون وجود اون آدم ها از نظر علمی به جای اینکه یه رابطه بین دو نفر باشه تبدیل میشه به یه مثلث و مربعی که شما درست کردید. حالا سیستم ظاهرا سر جاش میمونه ولی بعدا منفجر میشه و این اتفاق افتاده عزیز. نه بحث علمی این است که رابطه میان دو نفر رابطه بسیار شکننده است. روزی که آمدن یه ضلع سوم گذاشتن و این رابطه ای که یه خط هست رو به مثلث تبدیل کردن، سیستم برای مدتی دوام میاره ولی بعدن منفجر میشه و شما به نظر من به انفجار رسیدید. یعنی اونا غلط بوده، این که شما با مادر شوهر خواهر شوهر زندگی میکردید بد بوده، این که خود شما مادر حالا نمیدونم از کی نداشتید یه مسئله جدی بوده، بعد یه پسری داشتید که شاهد درگیری‌های شما و بر اساس حرفی زدید کتککاری شما بوده، بنابراین دیگه برای بچه چی باقی میمونه وقتی مادر و پدرم همدیگر رو مثلا کتک میزنن یا پدرم مادرم رو کتک میزنه و بعد حالا اینا مرکز عشق و محبت و اعتماد و امنیت و آرامش و لذت و نیازهای من هستن، دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم با صحبت با هم به جایی میرسیم. اینا شنگان عجبن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام مجدد دارم خدمتتون دکتر
جان.
میخواستم عرض کنم که اگر این که اجازه بدید من یه خلاصه بندی هم راجع به زندگی خودم براتون داشته باشم که شاید به نتیجه برسیم.
بفرمایید.
این که من از 13 سالگی پدر مادرم رو از دست دادم توی تصادف و با برادرای ناتنیم که از خانوم اول پدرم بودن زندگی میکردم. توی 18 سالم تقریبا تموم شده بود من ازدواج کردم. هیچ یعنی خواستگاری خیلی عادی بوده، بدون عشق و علاقه، نمیگم دوستش نداشتم، ولی خب یه جورایی هم شاید میخواستم که از اون محیطی که بود برم بیرون زودتر. به خاطر همین مجبور بودم که خب با مادر شوهر زندگی کنم و تمام این سالا هم علی رغم مشکلاتی که داشتم یکی از دلایلی که یعنی ادامه دادم به این زندگی شاید هم یه جورایی عقلانی نبوده با وجود اینکه شوهرم اعتیاد داشت این بود که هیچ راهی برای برگشت نداشتم. بنابراین سعی میکنم که هر جوری که هستش بتونم که یه جورایی راهمو به جلو ادامه بدم. خب برای بعد از یه مدت طبعا پسرم 12 سالش که بود یه جورایی باسم برای فرار کردن رفتیم توی باکو زندگی کردیم. حالا رو حساب نمیدونم عقل ناقص من بوده یا سن کم من بوده، چون که شنیدم که اونجا اصلا مواد مخدری نیستش و حالا به هر دلیل برای فرار از این مسئله رفتیم اونجا. خب توی اون مدت هم واقعیت هم اینطوری بودش، اونجا مثل این تهران نبودش از نظر اینکه دسترسی مواد مخدر آسون باشه و راحت باشه. اونجا شوهر من خوب بود یه مدت، بعد من اونجا متوجه شدم که باردارم. نمیخواستم ولی خب انقدر که دور اطرافیان هی گفتن نه، بعد از 12 سال حالا شاید که خوب باشه برای خودت و زندگی تو، خوبه نکن این کارو. خب من دخترمو نگه داشتم و خدا رو شکر الانم ناراضی نیستم از این بابت. ولی
بذار من یه چیزو بگم عزیز،
تو تمام این
سال من به
خاطر اعتیاد شوهرم
سب کنی. همه آدم ها که بچهشون رو به این دنیا آوردن راضین از این که بچه رو سخت نکنه، این شامل حال شما نیست. من وقتی که یه بچه رو بتونم سخت کنم نکنم بیاد همه از اون چیز، ولی معناش نیست که انتخاب درستی. ببینید اینا رو با هم نباید مخلوط، یعنی یکی از اشتباهات ما این است تمام بچه‌هایی که به این دنیا اومدن پدر و مادر از اومدنشون حالا که هستن راضی ان، بلکه چطور میتونن اینو فکر کنن نباشه یا مرده باشه. پس این ولی اون معناش نیست که تصمیم درست بوده. من نه اینکه با ابورشن و سخت جنین موافقم، ولی میخوام بگم استدلالا رو نباید مخلوط کرد، برای که خیلی از اوقات داشتن بچه اشتباه محضه، هم برای خود پدر مادر هم برای بچه، ولی وقتی که آمد همیشه بودنشون بهتر از نبودنشون. میفرمایید.
و واقعیتش تمام این سالا من انقدر که تمام ذهنم درگیر شوهرم بود یه جورایی مثل سگ نگهبان شده بودم که ببینم این حالش چجوریه، خوبه بده، کم ببرم ترکش بدم. یعنی انقدر که من تو این غرق شده بودم واقعیتش از پسرم اصلا یه جورایی بیخبر شدم.
حالا چه اشکالی داشت اگر شوهرتون غرق میشد؟ وقتی شما هیچ کاری برای اون نمیتونید بکنید.
اون غرق یه کار دیگه بود دیگه.
خب بود
آه غرق کار خودش
میرفت اعتیادم پیدا بیشتر میکرد که میکرد. به شما چه؟ اون که تأثیر بد و منفی
مادرش هم همیشه همین نظر رو داشت. وقتی که میدید من حالتم خیلی بد میشه اصلا تمام اعصاب و روانم میریخت به هم، دیوونه میشدم، حالا یا دعوا را میافتاد یا میگفت فکر کن که یه مریض سرطانیه، خب بذار اون حالا یا شفا پیدا میکنه یا نمیکنه. ولی واقعیتش به نظر من این در حد حرفه. وقتی داری شما با یکی زندگی میکنی نمیشه.
نه حتما میشه حتما میشه. شما نخواستید برای که ترجیح میدید مادر شوهرتون باشی تا مادر پسره.
ولی واقعیتش الان که
نمیدونم. ببینید عزیز، من اگر بعد از اینکه ماجرا رو فرمودید خدمتتون عرض کردم، شما مثل اتومبیل خورد شده است. این که بخواید به حال قبلیش برگردونید ممکن نیست. فقط باید به من بگید حالا با این اتومبیل خورد شده میخواید چی کار کنید؟ همجوری میخواید به این اوراقچی ها به قول معروف بفروشیدش؟ آیا میخواید اونه؟ بلا این چیزی که شما معجونی که درست کردید با این امکانات و شرایطی که شما دارید نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام بار بد و منفی و ناامیدی بشه. از 100 تا 98 تا حتما هیچ کارش نمیشه. بعدم پسری که اومده نشسته پرت و پلا میگه که تو باید نهار به من بدی و شام به من، غذا بدی و تو مجبوری و مادر اینا. البته تکرار میکنم حتما 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 نظر من نیست، ولی میشه گفت بندازش بیرون برو همونجا که شام و نهاره و بعدم بازی در بیاره میشه جلوش گیره. ولی شما که قرار نیست دشمنی کنید، یعنی میخوام بگم شما یه جایی رفتید یه کسی میتونه بهتون دشمنی کنه، شما چاره جز دوستی ندارید. اون میخواد به شما کارت بزنه، شما باید برید جلو، حتی حق فرار نده. خب این شرایطی است برای خودتون به وجود آوردید یا به وجود اومده، نمیخوام مقصر بدونم، ولی گیرید عزیز. به همینجاست که گفتم میخواد چه کنی. بعدم شما دیدید که بازی دیگه در آوردید، گفتید حامله که شدم دوستان گفتن خب اونا کیان، اونا چیکارن، اونا چه تخصصی، چه آگاهی، چه دانایی که ما گوش به حرف اونا بدیم. ما تو هیچ زمینه گوش به حرف این کسی نمیدیم، این نخواهیم. ما گوش به حرف خدا ندادیم، اونم اونی که باور داریم. حالا اومدیم گوش به حرف همسایه میدیم، اونم یه زن یا یه مرد کمدانی که اصلا به خودش اجازه میده در این باره اظهار عقیده و نظر بکنه. حالا باز بذارید برگردیم سراغ اون سوال، چون مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید عزیز، شما میفهممتون که میخواید یه دفعه قلمبه موضوع رو حل کنید، همچی چیزی نیست عزیز. مثل اینکه شما بگید من در
نمیخوام حلش کنم
دکتر،
ببخشید. نه من
چرا بذارید بتونیم، چرا پسرتون نمیذارید بره؟ نه پسرتون بذارید بره پدر مادر بزرگش هر جا که هست.
دایم هم دقیقا همین نظر رو داره،
دقیقا
اونجا شدیدن پیگیر برنامه های شما هست، سیدیه شما هم از بعد به تولد دخترم دایم به من هدیه داد و خوشبختانه خدا رو شکر در مورد دخترم خیلی کمک کرد به هم. ولی دایم هم نظرش همین بود که بفرستش برگرده بره ایران، ولی حقیقتش اینه که 2 سال این از زندگی شقب افتاده.
اصلا عزیزم به این باز رفتی سراغ بازی، شما با این بچه در حال جنگ تمام عیارید، شما و او خونین و مالین میشه، دخترتون وسط له میشه، بره اونجا با شما نمیجه، عقب افتاده که عقب افتاده، پسر شما عقب عقب قربونتون، از چی عقب افتاده؟ یعنی ببینید باز دوباره یه بازی دیگه. چه عزیز؟
از نظر درستیش فقط
عقب افتاده که افتاده، عقب افتادهش مهمه یا اینکه شما خواهرش رو بیمار کنه؟ عقب افتاده افتاده، حالا مونه که ما جلو افتادیم چه تاجی به سر خودمون زدیم. نه اینجوری به موضوع نگاه نکنید عزیز، ما یه چیزایی داریم که مهمه. اولین مهمترین اساسی سلامت فیزیکی و روانی. شما سلامت فیزیکی و روانی ندارید، هیچی ندارید. مثل آدم ایست که مرده، حالا چه اهمیتی داره که تشییع جنازش چقدر میان که دل بسیاری از ما بهش خوشه. مسئله اون اصل کاریه. اگر پسرتون رو بتونید راضی کنید، اگر با مادر بزرگش یه جوری کنار میاد، اگر به جنگ هم نمیرن، اگر مادر بزرگ حاضر اون رو قبولش کنه، بذارید بره اونجا. این
متاسفانه مادر بزرگ دیگه قبول نمیکنه. زمانی که اینجا بود مادر بزرگش، من این چون دایمی پیشنهاد داد بهش گفتم اگر این که واقعا فکر میکنی که نمیتونی با من کنار بیای، پاشو برو پیش مادر بزرگت زندگی کن. بعد مادر بزرگش گفت نه من که نمیتونم اصلا دیگه، من مسئولیت اینو به عهده نمیگیرم. گفتم شما اینو نگه داشتید.
نه نه ببین حرفتون درست نیست. نه صبر کن، حرف شما بادی بود که اصلا مسئولیتش با شما نیست، هر چی بچه در اومد مسئولیتش فقط و فقط با منه، بیاد با شما زندگی کنه. مسئولیت کسی ازشون نمیخواد اصلا. درس خون نخون، معتاد شد نشد، آدم کش نکش، بیر به شما مربوط نیست. پسر منه، ای با ایراد من. ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید. اگر مادر بزرگ، اگر چون برخی از اوقات بچه ها مثلا به دلائلی نمیخوان مادر بزرگ اذیت بشه، نتیجتا یه مقدار مواظبن، در حالی که با شما درست میخواد شما رو و خودشو آزار بده. یعنی به مادر بزرگ که میرسه میشنه، به شما که میرسه یه لگد میزنه به شیشه. و به همینجاست که من با توجه به آنچه که شما من فرمودید، ترجیحم این است که نباشه کنار شما، ولی که نه شما از اختش برمینه اون و خودش هم بیشتر از با درمیاد، اونم تو اروپا. معناش این است که در ایران اوضاع از یه جهاتی بدتر نیست، چرا خیلی هم بدتره، ولی شاید با مادر بزرگی یه جور دیگه پیش بره، برای که یه رابطه خاص عاطفی میتونه با او داشته باشه. بنابراین ببینید عزیز، ببینید من به شما چیز بگم، شما ابدا اصلا اگه که بگه دروغ میگه و نمیفهمه، شما حسن انتخاب خوب نداری عزیز، شما فقط انتخابت بین بد و بدتره و باید جرأت و شجاعت و شهامت این داشته باشی که بد را قبول کنی، گرفتار بدتر نشی. مثلا هیچ چیز خوبی برای انتخاب دور بر شما نمیبینم عزیز، هیچ. به شما میگم خیلی خوب، این یه راه خوب جلوتونه. اینی که از اولم عرض کردم، شما وقتی صورت مسئله رو بیان میکنید مثل اینکه شما من بگید یه آدمی مرده، حالا اگر میشه شما یه دفعه خونتون دعوتش کنید، من چیکارش کنم؟ مرده عزیز، یعنی شما هم اینو بپذیرید. یعنی ببینید عزیز، یه آسیب بین 3 تا 6 سالگی ما، چون در شما دیدم، یه آسیب 3 تا 6 سالگی ما میدونید چیه؟ یه تصور و توهمی داریم از اون چیزی که بهش میگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت چیز عجیب و غریبی است، یعنی احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی، یعنی من فکر میکنم میتونم در حالی که اصلا نمیتونم. و این آسیب 3 تا 6 سالگی مثلا با توجه به اینکه مقارن اون ایام شما پدر و مادر رو تو تصادف از دست دادی، خیلی به شما میخوره و بنابراین شما یه فکری دارید از اینکه میتونم یه کارایی بکنم. نه نمیتونید عزیز، خیلی از اوقات ما تو زندگی باید تسلیم بشیم، در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. به همین جهت است که این تسلیم به نظر من انتخاب بده تو زندگیتون که گرفتار بدتر نشید. حالا یه سوالی از شما دارم، فایده موندن شما در اروپا براتون چی عزیز؟
دکتر من خب تو ایران که کسی رو ندارم که بخوام بتونم یعنی روش تکیه بکنم یا حسابی روش داشته باشم، یا تحصیلات عالی هم که ندارم.
بنابراین اروپای نون تو اروپای نصب کنی
و امنیتی هم ندارم. okay. اجازه بدید. و امنیتی هم، من توی مدت آخر تقریبا یه 9 ماه از شوهرم جدا زندگی کردم. توی این 9 ماه خیلی سعی کردم که بتونم تنهایی زندگی کنم یا بتونم حداقل یه جورایی استقلال پیدا بکنم، ولی واقعیتش اصلا امکان پذیر نبود توی ایران برام. ولی اینجا با وجود این که حالا میگم از نظر روحی وضعیتم خوب نبود، مشکل داشتم و همه اینا، ولی تا الان تونستم یه جورایی، یعنی اگه در مقایسه با ایران بخوام حساب بکنم، تا الان حداقل تونستم یه جورایی رو پای خودم بیستم.
نه رو پای دولت بیستی؟ رو پای دولت بیستی؟
من یه دوره لیزر رفتم گذروندم، بعد از که کلاس زبانم گذروندم رفتم یه دوره لیزر گذروندم، یه مدت اونجا کار کردم. خب به خاطر یه سری مشکلات مجبور شدم دوباره کارم رو ول کردم و الان دوباره درخواست کردم برای یه دوره آسپیرین ببینم بگذرونم. بعد از دوره آسپیرین دارم اگر که بتونم یه جای دولتی کار پیدا بکنم. ولی برای دخترم هم خیلی بهتر بود شرایط اینجا.
نه متوجه عزیز، متوجه اون در حقیقت تور حفاظتی و امنیتی در این کشورها هستم، یه حد اقلی فراهمه. من فقط خواستم ببینم رفتن نرفتن تون چه سبب دلیلی که من اونجا هیچ کس رو ندارم. شما هیچ جا هیچ کسی رو ندارید، شما بچه هاتون هم ندارید، حداقل دخترتون تنها کسیست که براتون باقی مونده. به هر حال به من بگید پرسشتون از من چی عزیز؟
واقعیتش در مورد همین پسرم بود که ببینم که اینجا به من پیشنهاد کردن شفینگ فرانهاوسی که من اونجا بودم مدت یک سال و نیم، تراپی هم میکرد تقریبا با من صحبت میکرد در مورد مشکلاتم. این مشکل که پیش اومد باش صحبت کردم، گفت پسر تو هرسهایم، اینجوری نمیتونی تو ادامه بدی با این وضعیت خودت، هم تازه به رو به راه میشه، حال خودت هم بدتر میکنی.
آیا میتونید پسرتون رو بفرستید؟ آیا او میره؟
نه واقعیت نمیره.
خب پس اگه نمیره که دیگه عزیز کار نشدنی که نشدنی گیر افتایید عزیز. شما اگر اونجا بفرستش صلاح خودش هم نباشه، صلاح شما و دخترتون. اگر بره پلو مادر بزرگش ای بسا صلاح همه بیشتر باشه، ولی اگر نره میمونه تا شکن شما رو شکنجه کنه، خودش هم از پا در. یعنی میدونید
نه
راه به معنی انتخاب خوب نه عزیز. من یه آدمی نیست
همیشه بعد از خندیدن گریه است، من یک ساعت پیش داشتم با دایم صحبت میکردم که توی امریکا داشتم میگفتم که من وقتی برنامه دکتر هولاکویی رو از تری روز گوش میکنم و مشکلات دیگران رو میبینم چقدر خوشحالم که وای مثلا که خیلی وضعیتم بهتر از بقیه است. من همیشه میگم خیلی بدتر ولی الان متوجهم. کلی هم خندیدم.
آخه داییتون به من گفتن شما بیخود نه داییتون من زنگ زدن گفتن شما بیخودی میخنده حسابشو برس منم حسابتو برسته. اتفاقا برحال فکرم میکنم پنجم جولای من دوسلدورف باشم. فعلا فکر میکنم یه همچی برنامه هست ببینم چه میشه. حالا به هر حال عزیز ببینید پسر رو یه جوری اگر بتونید بفرستید بره یه کاری بکنید که دور باشه از شما صلاح هر سه شماست.
دکتر یه جورایی به وقت ولی یه وقتایی هم فکر میکنم من که زندگیم خراب شد دیگه از بین رفت. یعنی امید
من اصلا اهمیتی نمیدم به زندگی شما
ندارم.
نه نه من اصلا اهمیتی نه عزیزم من اصلا اهمیتی به زندگی شما نمیدم. من فکر میکنم نه معلومه بودن بچه کنار شما او رو از با در میاره. اگه فکر میکنید میتونید از خودتون بگذارید خودتون آتیش بزنید رو گرم کنید بکنید. من حرفی ندارم عزیز. من اشکارم در این است که فکر میکنم او هم کنار شما با این حرفایی که میزنید حالش بهتر نمیشه. اگر فکر میکنید میشه که شما اصلا به دلیل انسانی باید این کار بکنید فراموش کنید مادری رو. به هر حال مواظب همه باشید. شاید هم یکی پیدا بشه مواظب شما بشه که شک داره. به هر حال خوشا شما باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی لطف کردید. ممنون از راهنماییتون.
خوشحال شدم. خدا نگهدار. چنگ رجمن با ما باشی.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون
بفرمایید.
الو،
بفرمایید، در خدمتتونم.
من یه سوالی در ارتباط با یه مسئله داشتم که این به اصطلاح این آیتم علم و فلسفه و مذهب که همه مسائل جان بر اساس این ستاست، اینجوری که متوجه شدم، و در این ارتباط یه سوالم این بود که اینم باعث شد که دوستی که یه چند مدت پیش تماس گرفتن و با توجه به مطالبی که ایشون می‌فرمودن، من الان یه اشاره کوچک کنم، مطمئنم شما یادتون بیاد که مسائل رو به خوبی طبقه بندی کرده بودن و در نهایت فرمودن که این جهان که اینجوری نظم داره، این یه قدرتی باید این رو هدایت کنه، و شما به طور دقیق فرمودید که جواب سوال منم اونجا بود، که شما فرمودید درسته این بی‌نظمی که وجود داره خودش یه نظمه، ولی اگه اینجوری نبود یه جور دیگه بود. این برای من کافی بود.
البته نه، صبر کنید چون مطلب رو شما شاید بیان فرمودید، ولی بذارید یه سوء تفاهم حل بشه. ببینید، گفتگویی که در طول تاریخ فلسفه بوده، ما 7 تا دلیل به حساب خودمون برای اثبات خدا داشتیم، ولی این دلایل ردن، هیچ کسی وجود خدا رو ثابت نکرده. مطلبی هم که شنونده خوب و عزیز فرمودن، شما تکرار میکنید، این است که ما در جهان نظم میبینیم، چون نظمی هست پس ناظمی، در کار اون ناظم خداست. این حرف خوب، خیلی حرف سطحی است. عرض من یه چیز دیگه بود. عرض من این بود که هر سیستمی که وجود داشته باشه، سیستم ناچار، یعنی یه مجموعه یا یه مجموعی از اجزای پیوسته، همبسته، وابسته، مرتبط، هماهنگ، متوجه هدف. این تعریف سیستمه. برای همه سیستم‌ها وقتی به وجود اومدن به یک اعتبار منظمن. نتیجتا مثل مثالی هم که عرض کردم، شما اگر یه تاسی رو بندازید که 1 تا 6 داره که تصادفی است، اگر شماره 4 آمد، حالا همه چیز دور اون 4 میچرخه و در 4 مرتب و منظمه، ولی خب میتونه 3 بیاد. نتیجتاً چیزی رو اثبات نمی‌کنه. یعنی عرض من این بود که اولا اون اثبات نیست که ما بگیم چون در جان نظم پس ناظمیه، چون در جان نیروه پس نیروی محرکه، سری اونها استدلال خیلی کودکانه است بر اساس یه اصل علیت یا یه نتیجه گیری سطحی. بعدم عرض من این بود، من همطور که به ایشون هم عرض کردم، به وجود خدا باور دارم ولی دلیلی براش ندارم. نتیجتاً دلیل بیخودی رو هم نمیپذیرم. اینی که اگه کسی به من بگه جهان نظم داره، عرض من این است که هر گونه ای که بود، به هر دلیلی که ایجاد شده بود، نظم می داشت بر اساس آنچه که دانش امروزی ماست. در نتیجه از اون نمیشه استدلال کرد، از نظم به ناظم و از خلق به خالق. ولی حالا اگر یکی دوست داره، خب میتونه این کارو بکنه. میفرمایید.
بعد آقای دکتر، دقیقاً منم موضوع صحبت هم همینه. ببینید، من وقتی میبینم که یک انسان اینقدر تو اون طبقه بندی، تو اون فکرش، تو اون حرکاتش به این علم و آگاهی میرسه و جواب این سوالای خودش رو یکی پس از دیگری پیدا میکنه و به یه نتیجه میرسه، من خودم فایل آقای دکتر، فایل دین و مذهب رو خیلی وقتی بسته بودم، ولی واقعا این شنونده باعث شد دوباره باز کنم و این جواب بدون جواب نهایی بسته بودم، ولی این شنونده باعث شد من این رو باز کنم و امروز جواب نهایی رو از شما بگیرم که امیدوارم برای همیشه ببندم. به این دلیل که میخوام ببینم که وقتی ما تو این طبقه بندیمون یعنی میگیم علم و فلسفه و مذهب، یعنی مذهب اینقدر قدرتمنده که در کنار این دوتا قرار میگیره، من آقای دکتر اول امیدوارم که با این صحبتم، اگه به اصطلاح با این کمدانی، اگه یه موضوع رو مطرح میکنم، به اعتقاد و عقیده کسی بر
نخوره
از قبل
اتخایی. نه، بذارید من یه سوالی بکنم. آخه ببینید، سب کنید چون آدم منطقی هستید. خب این نتیجه گیریتون که تون بود، من برگردم بگم چون ناخون کنار قلبه پس قلب و ناخون مساویه. خب شما برمیگید میگید حرف درستی بزنید. 3 تا سیستم شناخت داریم یا 3 جور نگاه به دنیا، سیستم علمی، فلسفی، مذهبی، ولی چون کنار هم قرار گرفتن معناش این نیست که هم سطحن. ناخون من مساوی قلب من یا مغز من نیست.
نه، همسط ببخشین آقای دکتر، همسط بودنشون نه، در کنار هم بودنشون. فقط اگر یه مقدار توضیح بدم، شاید همون گفتم، من اینقدر این آگاهی رو کامل ندارم که بتونم این رو دقیق مثل شما طبقه بندی کنم، دارم تمرین میکنم تو زندگی که مثل شما همه فایل ها رو جدا کنم. امیدوارم یه روزی به این مطلب اشراف پیدا کنم. ولی بحث من اینجاست آقای دکتر، من حالا به همون قسمت دین بپردازم. من شخصا معتقدم که این پیدایش دین از ناتوانی انسان در حل مسائل به وجود اومده. این نگاه اشتباه؟
آره حتما. ببینید عزیز، حتما اشتباس. ببینید، شما میتونه مفهوم دین یک وجود داشته باشه و دو، نادانی انسان به شکل و فرم میده. فرسته این که من به شما برگردم بگم مثلا مهر مادری یا دانایی مادر یا دلسوزی مادر نتیجه تصور کودک، نه. یک، مادری با مهربانی هست، کودکی این مهربانی رو در بچگی ممکنه با شیر یا شکلات ببینه، در بزرگسالی یه جور دیگه میبینه. این تغییر نشانه ای نیست که تصور راجب مادر غلط و دروغه. ببینید، بیا فرض رو بر این بگیریم که خدایی هست. خب انسان درباره او یه نظری داره که با توجه به تاریخ تکامل انسان این نگاه عوض شده و دگرگون شده. هرگز هم هیچ شباهتی، نزدیکی، ارتباطی با وجود خدا نداره، ولی این فکر یا این نظر در انسان هست که البته دکارت میگه این فکر رو او گذاشته. حالا وارد اون بحثای سنگین فلسفیش نمیخوام بشه و تموم شده رفت. اینکه یه عده کوشش میکنن بگن برداشت مثلا مربوط به خدا یا دین تابع اصل تاریخی است، مثلا مخالفتی ندارم. برداشت منم درباره محبت یا دوستی یا درباره آزادی یا عدالتم تابع سن منه، ولی معناش این نیست که چون من در 2 سالگی یا 14 سالگی یا 37 سالگی نظری راجع به آزادی یا عشق یا عدالت دارم که متفاوته، پس اینا همه بی خودن و وجود ندارن. یعنی میخوام بگم دوتا چیز رو نباید با هم مخلوط کرد. بازم تکرار میکنم، هیچ راهی برای اثبات این موضوع وجود نداره. ببینید عزیز، اگر همینقدر که چیزی از دنیای ماده و جهان طبیعت و استدلال مادی و به نوعی گرامر جهان فیزیکی و مادی که من شما باش حرف میزنیم خارج شد، دیگه مسئله اثبات در اون حریم دیگر معنایی نداره. یعنی هیچ کس هیچ موضوع مذهبی رو نمیتونه اثبات کنه، همطور که هیچ کس اگر طرف در باور بمونه نمیتونه رد کنه. البته موضوعی مذهبی، اشکال کار اینه که مذهب اومده توی رشته‌های علمی اظهار عقیده و نظر میکنه، اونجا گرفته، اونجاست که میشه مچیشو گرفت، اونجاست که میگه طبیعت دنیا چجوری ساخته شد. خب میشه فهمید اینقدر کودکانه است که اصلا باعث تأسف بچه 3 ساله هم اینجوری فکر نمی کنه. اونجایی که میاد فرض کنید میخواد مسائل دنیا را از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حل کنه گرفتاره. اونجایی که اومد مسائل فیزیک رو یا مهندسی رو یا کشاورزی رو یا پزشکی رو حل کنه، اون وقت است که معلومه هیچ کار است. اشکال کار ادعاهای این صاحبان این باورهاست. من همیشه عرض کردم شما تمام کتابای مذهبی رو جمع کنید، تیکه فیزیکش رو در بیارید یا مهندسیشو، به من بگید کدوم دانشکده مهندسی حاضر همه این مجموعه رو توی 1 ساعت درس بده؟ هیچ که. شما تمام پیشنهادات پزشکی رو از تمام این کتابا در بیارید، یا آخرش فرض کنید به ختنه و اینا میکشه که اصلا خنده داره، بعد یا برخوردن این غذا و نخوردن اون غذا، تازه اگر درست باشه که نیست، درس 1 روز دانشکده پزشکی هم نیست. و شما تمام این گفتگوهای درباره این که چه بکنید رو در بیارید، به من بفرمایید کجا مشکل کشاورزی رو حل میکنه یا مشکل روابط انسانی رو، اون شعارهای عجیب و غریب که معنایی نداره. حالا یه دی به اونا چسبیدن، خب معلومه در حرف یه بچه 3-4 سالم همه یه حکمت دنیاست. شما یه بچه 3-4 ساله رو لطفاً تیپش بکنید بشنوید، شما میبینید با اینقدر حرفای حسابی زده که، ولی این که از سر آگاهی و دانایی نیست. اشکال کار در اینه که ما مشکلمون با چشممون میخواییم بشنویم، با گوشمون میخواییم ببینیم، با پامون میخواییم ببینیم. اشکال کار در اینجاست. و الا اگر همطور که شما تفکیک فرمودید بگیم آقا ما یه 3 تا سیستم شناخت داریم به خاطر آنچه که انسانیم، یه سیستم علمیست که با طبیعت و قانون و علم و واقعیت کار داره، یه سیستم فلسفیست که پرسش هاییست که برای مغز انسانی مطرحه ولی در دنیای علم نیست، بنابراین وارد بحث فلسفی میشیم، طرح سوال و پرسشی در این زمینه که مبتنی بر علم و عقل و واقعیت هست ولی علم و عقل و واقعیت نیست، یا حداقل کاربرد اصلیش درست مثل ریاضیات استدلال عقلی. یه سیستم مذهبی است که باورها و اعتقادات مرتبطه و راهی و جایی هم به اینها نداره. از دنیای علمم به اونجا راهی نیست، از در حقیقت دنیای علم و دانش که به اون خلوتخانه راهی نیست. حالا یه دهی که کوشش میکنن اینا رو به هم مرتبط کنن، یه دفعه مسئله خدا و روح رو انرژی میکنند و میارند و میبرند و تو بدن میارند و در میارند، همه حرف بیپایه و بیاساسه و با اولین استدلال رد میشن. اگر معتقدن جای استدلال نداره، خب حرف بزنن هرچی بخوان بگن، یعنی میگن اینا باورهای منه، بندم میشنم تماشاشو میکنم. اما روزی که خواستن بگن اینا درسته و بفرمایید ببینید فیزیک اینو میگه، فیزیک کوانتوم اینو میگه، بیگ بنگ اونو میگه، وقت خنده دار میشه. یعنی خب هیچ ارتباطی اونا دیگه به هم نداره. یعنی من برگردم بگم مادرم منو دوست داره به خاطر بیگ بنگ، یعنی اینقدر خنده داره. حرفای دوستانم همینه. مسئله اصلی عزیز تمام مدت تفکیکه، یعنی تفکیک چشم و گوشه با کاری که میکنه، تفکیک علم و فلسفه است و دینه. یعنی به همین جاست که اینا رو اگر تفکیک کنیم یه مقدار میتونیم آسوده بگیریم، از این جنگ و جدال بی خودی هم دوری میکنیم، بهشون هم اجازه نمیدیم که وارد حریم علمی بشن. یعنی یه دفعه بر نمیگردیم بگیم انسانی که من و شما میشناسیم، انسانی که میدونیم چگونه انسان میشه و چگونه بیمار میشه و چگونه حالت مرگ و نابودی و گرفتاری پیدا میکنه، توی خونه نمیتونه 12 بچه باشه این نتیجه حاصل بشه هرگز. اصلا مهم نیست این پدر مادر کیان، نیست که شما بگید من در آین باید 7 ماشین رو تو فریوی رانندگی میکنم، یه پامو اینجا میذارم، یه پامو اونجا میذارم، پامو اونجا. آخه قربونتون، این کار شدنی نیست. بنابراین وقتی هم که توصیه میکنن برای سلامت و سعادت بیاید یه دفعه نمیدونم 5 بچه یا 14 بچه بیارید، خب معلومه مخالف همه اصول علمی عقلی واقعی است و در عمل هم نیست. تازه بزرگان دین هم 14 یا 20 بچه نیوردن. خود این کسانی هم که حالا مردمو میگن این همه بچه بیارید، خودشون یکی دو تا سه تا دارن، اونم بر اساس سابقه سنی که دارن، که معمولا 3-4 بچه در اون زمانا وقتی الان 70-80 سالشونه میداشتن. یعنی مسئله به همین سادگی است، نه خودشون عمل کردن، نه پیغمبر خدا عمل کرده، نه همچی توصیه اونجا شده. موضوعی به این مهمی حالا یه دفعه من و شما از توش چیزی در بیاریم و علم کنیم، بعدم اینو بکنیم بحث علمی یا بحثی که به هر حال حالا میخواییم پاش بیستیم و تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم. یعنی اینجاست که گرفتاریست عزیز، یعنی بحث فقط همین.
حالا آقای دکتر من ببخشید، من مجدد این جمله رو بگم و اگه اجازه بدید یه مطلبی رو به دلیل این جمله رو که دوباره گفتم و من حس میکنم جوابمو یکم مبهم گرفتم، برای من به اصطلاح مشخص نبود و سوالمو مطرح کنم. من وقتی اعلام کردم که به نظر من پیدایش دین از ناتوانی انسان در حل مسائل به وجود اومده، علتش این بود که وقتی میبینم آقای دکتر که افراد ناتوان و کمدامی مثل من که در گذشته من جواب مسائلمو در طول روز نمیتونستم پیدا کنم و در پایان روز این جبران این ناتوانی رو با دعا و خواسته های خودم رو از خداوندم طلب میکردم. یعنی یه جوری عاجز موندم. خب من وقتی که غروب ایران رو یادم میاد و اون به اصطلاح اون نوایی که از رادیو پخش میشد که اون نماز به اصطلاح مغرب بود و اینها، خب همیشه احساس میکردم خب حالا که در طول روز مثلا امتحانمو خوب ندادم و این کارو کردم و این اشتباه رو کردم و فلان، حالا دیگه مثلا من وقتی به خدای خودم پناه ببرم همه این مسائل حل میشه. حالا امروز این علم اومده به من گفته نه عزیزم، و حالا افرادی مثل آقای دکتر هولاکویی منو آگاه کردن نسبت به این موضوع. خب و من باز اشاره میکنم به این برنامه که یک شنبه است به اسلام کانال فاکس پخش میشه به نام کاسموس. این اومد به من گفت آقا نگاه کن ببین دنیا و تو چجوری به وجود اومدی در طی میلیون ها سال، درسته؟ حالا من میخوام ببینم که چرا ما یعنی من میخوام ببینم این مذهب و این دین در به اسلام کشورهای جهان سوم اینجوری ریشه عمیقی داره، اینجور ریشه عمیق داره نسبت به اروپا و آمریکا. یعنی یک دورای آقای دکتر ببینید من سوالم
اینجا شلوغ شد. من بذارید پاس. نه آخه ببینید عزیز، ببینید اگر یه جا بمونید میدونید چه ریشه عمیق داره؟ برای که تمدن در خاورمیانه بوده. آخه اینو اینجوری هم نشه نگاه کردی؟ وقتی که علم در خاورمیانه است، فلسفه در خاورمیانه است، دینش هم در خاورمیانه است.
حالا آقای دکتر
یعنی گاه نه صبر کنید، نه ببینید شلوغ نه مسئله با هم مخلوط نکنید، اون یه قصه دیگه‌ست. اما دوم معلوم حرفتون درسته، روزی که من سوال دارم که علمیه ولی علم براش پاسخی نداره یا اصلا علمی روش کار نمی‌کنه، خب معلومه میرم سراغ فلسفه، میرم سراغ مذهب. یعنی حرف اینقدر عادی و طبیعی، ولی معناش این نیست که این مذهب رو ساخته. ببینید مذهب میتونه به عنوان یه سیستم سر جای خودش باشه. بنابراین یه روزی شما این که بچه تون پسر و دختر میشد به خدا مرتبط بگید، حالا نمی کنی. ولی
خب اون دختر اینجا دیگه چه نظومی داره که من
آخه عزیز نه عزیزم آخه سب کنید، هنوز یه سوالاتیست که الان علم پاسخ نمیده، نه به خاطر اینکه علم امروز نمیدونه، به خاطر اینکه اصلا موضوع علمی نیست، همچنان سر جاش مونده. خالقی هست یا نیست پاسخ علمی براش نداریم، نمیشه با علم بیاد بگه هست. میشه عرض من یه چیز دیگه است، این که شما بیاد بگید به عرضم توجه کنید، من وقتی میگم به وجود خدا باور دارم، خدمت من است که من هیچی راجبش نمیدونم، حتی نمیدونم خدا هست. میگم باور دارم ولی هستی گفتن میترسم، برای که میشه مثل یه لیوانی که هست یا نیست. نمیگم یکیه، برای که یک پدیده مادی باید حد داشته باشه، پس یکی هم نیست، نه اینکه چند تاست. نمیگم عادله، برای که کسی حقی نداشته که به اون داده باشه، پس نه خدا هست نه خدا یکیه نه خدا عادله، چیزی که ما بهش خیلی افتخار می‌کنیم، فکر کنیم شاهکار کردیم. از نظر علمی فلسفی اصلا حرف بی خودیه، حالا روش ایستادیم. پس وقتی بگم تنها چیزی که میدونم من باور دارم و همین تموم شد، پس بنابراین اون هنوز برای یه آدمی مثل منم مطرحه. ولی اگر آمدم گفتم که بچه داد و پای من شکست و نمیدونم عطسه کردم و نمیدونم امتحانم قبول شدم و خدا پسر به من داد و نمیدونم به جواد دختر داد، اون موقع گرفتاری درست کردم. بنابراین موضوعهای آنچه که به اصطلاح علت غایی میرسه، اون چیزی که مسئله مذهب رو به یک اعتبار تعریف میکنه، نه هر مذهبی، اون هنوز سر جای خودش عزیز. درست مثل این که بسیاری از سوالات فلسفی بوده، ما در حریم یا علمی بوده و روش فلسفی مثل اخلاق، حالا اومده وارد حریم علمی شده. عرض من این است که اگر شما من میگید هر چه که موضوع دینیه یا غلطه یا موضوع علمیه، حرف شما درسته. ولی اگر من به شما گفتم علم بر اساس تعریفش وارد این موضوع که میشه، میگه من نمیدونم، نه حرفی برای گفتن دارم نه برای شنیدن، نه اثبات میکنم نه رد میکنم، نه میگم هست یا میگم نیست، تموش رفت. خب اون سر جای خودش میمونه عزیز. برداشت ها عرض من با شما دقیقا اینه که این تفاوت رو باید قائل شد. شما روزی که آمدید به دین 100 تا چیز نسبت دادید و از نظر من 99 تا هیچ ارتباطی به دین نداره، یه دونش به دین میمونه، دین هنوز با یه دونه اعتبارش سر جاشه. ما اومدیم مرتبش کردیم. به همین جهت است که امروز شما تمام مسائل رو در جهان فیزیک و طبیعت به قانون طبیعت مرتبط میکنید، اما در جهت اینکه این جهان طبیعت رو کی ساخته، این قانون کی گذاشته، همچنان پرسش سر جاشه و دنیای علم براش جوابی نداره. دنیای علم نمیتونه عدم رو و بعدن وجود رو توضیح بده، چون عدم قابل فهم و درک نیست. بنابراین موضوع فلسفی مذهبی سر جای خودش مونه. اینه که از آغاز من و شما یه چیزی توافق کردیم که ما در دنیایی زندگی میکنیم که سه تا سیستم شناخت و درک برای انسان هست: علمی، فلسفی، مذهبی. حالا برای یه دی مذهب هست 80%، برای من هست 1%. فقط تفاوت اونجاست، ولی نفیش نمی‌کنیم، بگیم پس اونو بندازیم دور، پس چیزی به اسم سیستم مذهبی نیست. بعدن پرسش‌های مربوط به اونو چی کار می‌کنی؟ میاری تو روم علم، علم که حرفی نداره، می‌بری تو فلسفه، فلسفه که طرح سوالو می‌کنه، جواب رو دین معتقد میده. این که درست غلط خوبه بده سر جای خودش عزیز. بنابراین اینو حالا ازتون باید یه خواهش بکنم، هم فکراتتون رو بگید، هم بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمت شما هستم، با ما باشید.
از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه وایسته ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو رو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه و پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 می. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پاوای سدن.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 38 ایرانیان.
امروزه ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر، این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 اسکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب، این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کنم. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310-962-70-10 310-962-70-10.
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
ladasfitnessclub.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
الو. الو.
بفرمایید.
آقای دکتر، ببینید الان در ارتباط با این غذاده یا فرمودید.
یه لطفه بلندتر صحبت کنید ببخش. جان.
آقای دکتر، ببینید شما فرمودید که الان علم برای من 80% و دین 1%.
خب نه چسبید به این تو. من دارم یه مثال
میزنم. خواهش میکنم آقای دکتر یه لحظه. ببینید من دقیقا میخوام همین رو بگم. میخوام بگم که یک روزی مثلا به اصطلاح این مطلب علم و دین برای انسانها فرزن 80 دین بوده و 10 مثلا علم بوده. حالا این رفته رفته به مرور زمان اومده و علم الان بر دین میچربه، یعنی اومده علم شده برای مردم 80 جواب سوالاشون رو پیدا کردن و مرکز مثلا رفته 10 شده، چند درصد کمتر. درسته؟ من میخوام ببینم که وقتی این به اصطلاح این روند رو طی کرده و به اینجا رسیده، آیا یه روزی میرسه که این دین کنار گذاشته بشه؟
حتما نه. ببینید همینجاست عرض من با شما. ببینید عزیز، بیاد یه بحث رو از دیدگاه یه ذره علمی، فلسفی، عقلی بهش نگاه کنیم. شما با سه نوع موضوع، مسئله، پرسش در خصوص انسان روبرو هستید. بر اساس تعریفی که از علم دارید، معلومه که حد و حدودش کجاست و اینجا ایستاده. انسان پرسش هایی داره که مباحث فلسفی رو موجب میشه و انسان سوالاتی داره که فلسفه هم فقط میتونه سوال رو به درستی طرح کنه، همونطور که برتراند راسل میگیره، ولی میسته در جواب. مذهب آمده گفته من پاسخ میدم، مثلا کاری ندارم به این که پاسخ درست غلط خوب بده، ولی نفی شما نمیتونید بکنید. درست مثل یه آدم برگرده بگه، همین استدلال رو شما میتونید جور دیگه بکنید، بگید پیشرفت دنیای علم که همینجوری فلسفه رو کنار زده به یک اعتبار رفته، که البته به اعتبار درستش نزده، برای که فلسفه در تحلیل درستش یعنی مابعد و طبیعه، یعنی جهان غیر مادی، یعنی اون مفهوم فلسفه است. حتی نگاه علمی به هر علمی میشه فلسفه اون علم که اون رو هم میشناسیم. یعنی وقتی به فیزیک از طریق علمی نگاه میکنیم، فیزیک به جهان ماده و طبیعت نگاه میکنه، ولی وقتی به فیزیک از طریق علمی نگاه میکنیم میشه فلسفه علم. بنابراین همیشه فلسفه خواهد بود، تازه حوزه و دایرهش هم وسیع‌تر شده. به همین دلیل که امروز فیلسوف نداریم، برای که هیچ کس با همچین تسلطی نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین روزی که شما سه تا دایره رو دارید در هم، که و اولی علمه، این هرچی بزرگتر بشه اصلا شما من بگید حریم دیگران رو کمتر و کمتر میکنه، ولی سر جای خودش باقی میمونه. من متوجه نقطه نظر هستادی هستم، فقط میخوام اینو بگم که ماهیت مسئله در تجزیه و تحلیل درست اینه که انسان با شناختی که امروز ازش داریم، شما من بگید 50 سال 500 سال دیگه جور دیگه میشناسیمش، من دیگه بحثی ندارم، من راجع به علم امروز صحبت میکنم. در دنیای علمی امروز و نگاه علمی عقلی واقعی به من شما میگه سه گونه مسئله برای انسان یا پرسش یا موضوع برای انسان مطرحه، و با توجه به تعریفی که شده این موضوع علمیه، این فلسفیه، این مذهبیه، و این سر جاش میمونه. حالا این که شما من بفرمید پیشرفت‌های علمی دایره فلسفه رو کم یا زیاد میکنه، این که پیشرفت‌های علمی و فلسفی دایره مذهب رو کم و زیاد میکنه، سر جاشه، ولی بر اساس آنچه که امروز میشناسیم هیچ کدوم حذف نمیشه، چون شما به دنبال حذف بشی. اون مسئله منه.
خب حالا آقای دکتر، پس من سوالم رو اجازه بدید مطرح کنم. چطوری مثلا من نگاه میکنم به اسلام، مسیحیت یا دینای دیگه، اگر کدوم یه اطلاعات بسیار ناچیزی دارن، یکی 1400 سال، یکی 2000 سال، حالا اون یکی رو نمیدونم. خب من میخوام ببینم آقای دکتر چطور دین اینقدر قدرتمند بوده، یعنی چجوری شروع شده که اینقدر قدرتمند توی ذهنی مونده، که باز برمیگردم به این شنونده عزیزی که تماس گرفته بودن، که با توجه به اینکه باز جواب سوالاشو پیدا میکنه، ته ذهنش یا میگه حتما یه چیزی وجود داره که داره اینا رو کنترل میکنه. این جواب این سوال
من نه، من نفهمیدم چی فرمودی، یعنی حدس میزنی
آقای دکتر چه به چه علت دین اینقدر قدرتمند در
تاریخ؟ مثل اینکه شما بگید به چه دلیل مادر اینقدر مهمه تو زندگی بچه؟ به دلیلش مسئله احتیاجات انسانی عزیز، به دلیل، ببینید شما نگاه کنید به تجزیه و تحلیل جامعه شناسی دین، نه روان شناسی، جامعه شناسی. امیل دورکایم اولین کسیست که میاد این تجزیه و تحلیل رو با دو جلد کتابی که در قرن 19 هم می نویسه مشخص بکنه. شما می دونید سه تا جامعه شناس بزرگ ما در قرن 19 هم داریم، در مقابل فرویدی که روانشناس اون زمانه و داروینی که یه دگرگونی اساسی بوجود، سه تا جامعه شناس هم قد علم کردن. یکی کارل مارکس که با ماجرای ماتریالیسم دیالکتیکش و مارکسیسمش آشناییم، یکی ماکس وبره که خودش یه غول حیرت انگیزه، یه کسی دیگه است که از یه دید دیگه میاد و اسمش هست امیل دورکایم. او یه چنین تجزیه و تحلیل داره و بنابراین در تجزیه و تحلیل متوجه میشه که ما یک پرسش ها و نیاز ها و موضوع ها و مسائلی داریم که روزی که علم نتونه جواب بده میریم سراغ فلسفه، نتونه میریم سراغ مذهب. و بنابراین مردم در گذشته هر مسئله رو میرفتن از صاحبان مذاهب میپرسیدن، فرضاً بر این بود که اونا همه میدونن. هنوز تو ایران ما چی میگن؟ علما، اونم علمای اعلام. این علمای اعلام نه بعضیشون فیزیک میدونن، نه شیمی میدونن، نه بیولوژی میدونن، نه اقتصاد میدونن، نه فلسفه، نه روانشناسی میدونن، نه جامعه شناسی. فلسفه شاید بدونن چون مجبورن بخونن، برای که اون حریم و علتش هم این است که در دین فلسفه هست. بنابراین علمای اعلام در غیبت علم، خب معلومه اون حرفا رو سر هم میکنن و میگن. بنابراین روزی هم که بحث مذهبی میکنن، خب یه جایی برای پرسش و پاسخ و یه حرفی هست، ولی وقتی وارد حریم علمی میشن دیگه گرفتاری است عزیز. به همین جاست که بنده همیشه عرض کردم شما بیاید الان بحث پرورش و تعلیم تربیت رو از دیدگاه مذهبی بگیرید، جز یه کلیاتی که مثلا مهربون باشید، خوب باشید، راستگو باشید، بدی نکنید. اینا که نشد راهنمایی برای پرورش و تعلیم تربیت. سوال این که بچه من که درس نمیخونه چیکارش کنم؟ این بچه که اون بچه رو میزنه چیکارش کنم؟ این شعارا که به درد نمیخوره، این حرفا که گفتگوی پرورش و تعلیم تربیت رو حل نمیکنه. مسائل اختلافات زناشویی که موضوعی نیست که زن و مرد با هم مهربون باشید، به اون دنیا فکر کنید، به خدا فکر کنید، انصاف رو رعایت کنید، اینا که کار نمیکنه عزیز. اینا مال کمدانی آدم از نظر علمی که گویی مسئله خوب یا بدی و درست و غلطیه. دینه که مسئلهش درست و غلط و خوب و بده. جهان فیزیکی اینگونه به موضوع نگاه نمیکنه. جهان مادی که موضوعش این نیست، اصلا بحث دیگریست. بنابراین اون چیزی که مایل هستم خدمتون عرض کنم، این تفکیکیست که قراره به درستی صورت بگیره. وقتی به درستی صورت نگیره، من و شما رو گرفتار میکنه. ولی بحث اینه که آنچه که امروز میشناسیم این دیدگاه هست. بریم سراغ نگاه جامعه شناسی. جامعه شناسی حرفش این است که دین عامل دو چیزی بوده که به در سالیداریتی یا مسئله در حقیقت نوعی همیت مرتبط بوده و دو تا نقش داشته. ادیان از یه طرف عامل وحدت بخش بود، یعنی آدم ها رو دور هم جمع کرده، و از جانب دیگه وقتی که جمع شدن، چون این جمع به دلیل منافعشون بوده، در جنگ شده. نتیجتا دین از یه طرف عامل وحدت بخش بوده، از جانب دیگه عامل در حقیقت برهم زننده روابط انسانی و عامل جنگ بوده. خب به عنوان یه حربه ازش استفاده شده. بنابراین در طول تاریخ مردم از باورها و اعتقادات استفاده کردن برای پیشبرد هدفهاشون. حالا این هدفها چه بوده؟ این هدفها مردی بوده که میخواسته بر زن تسلط داشته باشه. بنابراین کلام خدا رو همراه انداخته که مردا بر زنها برتری دارن. بعدم یه مرد میتونه چند تا زن بگیره. استدلالای خنده‌داری که من وقتی بچه بودم میشنیدم این بود که علت که یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره به خاطر اینکه تعداد زنا 4 برابر مرده. ببینید خدا چقدر عقلش کار کرده گفته 4 تا زن بگیره. خب بزرگ شدیم فهمیدیم نه، تعداد زن و مرد مساویان. تازه در مقابل هر 104 تا 106 تا پسری که به این دنیا میاد فقط 100 تا دختره، ولی چون پسر بچه بیشتر میمیره، معمولا 15 تا 21 تا 23 سالگی در همه جوامع تعداد پسر و دختر تو اون سن و سالا برابر. بعدم از اونجایی که خانم‌ها 5 6 سال بیشتر عمر میکنن، جمعیت یک کمی بیشتر به سمت افزایش زنان، مثلا 0.5% 1%، و به همین جهت که پدر بزرگا مردن، مادر بزرگا حی و حاضر زنده. بنابراین اینا رو بعدن با واقعیت آشنا شدیم، پس قصه ای نبود که تعداد چنین باشه یا مسائلی از این قبیل. یا فرض کنید بچه مال پدره. علت چی بود که بچه بزرگترین سرمایه انسان در گذشته بوده. بچه بزرگترین سرمایه بوده، بنابراین پدر اومده گفته مالک بچه منم. بنابراین مادری که بچه رو زایده مال اون نیست، در حالی که از در علمی میدونیم در نقش در تولید بچه سهم پدر و مادر مساوی است. اما از اونجایی که سیتوپلاسم و اون پوشش و بدن رشد بچه تحت تاثیر مادر، مادر نقش مهمتری در تا پدر داره در تولید بچه، در ایجاد بچه. پس مادر باید سهم بیشتری داشته باشه. خب بهش ندادن. یعنی ببینید قاعده رو ساختن. بعد در جوامع چند زنی، چون موضوع رو اشاره کردم، در جوامع چند زنی پسر بچه ها وقتی به سن 6 سالگی 6 7 سالگی میرسیدن، به دلیل عقده ادیپ که امروز میشناسیم، گرایشی نسبت به مادرشون یا زنای دیگه پدرشون پیدا میکردن. و این بزرگترین فاجعه تاریخ بوده که بچه ها مثلا حالی که 11 12 13 14 سالشون میشد، اونم تو اون جوامه، اونم پدری که 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال اصلا میرفت و غیب میشد، اینا روابطی با هم برقرار میکردن. بنابراین در کتابای آسمانی یه دفعه در یک کتاب آسمانی 12 دفعه زن پدر حرام میشه، یه دفعه خواهر و برادر حرام میشه، 12 دفعه محارم میشه زن پدر. بعد تازه مردا به این بسنده نکردن، آمدن بچه ها رو در سن 6-7 سالگی ختنه کردن، یعنی بردن آلت تناسلیشون رو یه جوری ضربه بهش زدن که بچه بدونه مواظب خودش باشه. بعد یه دفعه ما اومدیم براش فلسفه درست کردیم که تمام بارگاه الهی معطل معوق مونده برای یه ذره پوست، دستش خواستیم توجیه علمی درست کنیم و اصلا براش داستان بسازیم. در حالی که
با این توجه به این فرمایشاتون، آیا دین ساخته انسان
به باز رفتید شما عزیز، قربونت برم. این که شما نه مثل این که ول نمیدید، خب بگید من قبول کنم، من به شما میگم صبر کنید. نه 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 نه، آخه شما 3-4 دفعه گوش نمیدید، یعنی کتک احتیاج دارید. شما من بفرمایید که آیا مهربونی مادر ساخته ذهن بچه است که اینقدر دنبال مامانش میره؟ نه، مادر مهربونم هست. اینکه بچه دنبال مادر میدوه به دلیل شکلات یا از بچه های دیگه ترسیده، که مادر رو از مهربونی نمیاندازه عزیز. اینکه من به خاطر شکلات میرم سراغ خدا، اینکه من میام ماجرای مشکل خطری که در خانواده هست برای اینکه پسرا برن سراغ ما زنهای پدرشون، هی حرام پشت حرام میکنن، بعدم عادت تناسلی بچه را در 6-7 سالگی اون برا رو سرش میارم که معناش، و بعدم بار مذهبی بهش میدم که معناش این نیست که خب پس همه چیز یه چیز دیگریست. خب اون سر جای خودش عزیز. چقدر ما در دنیا به اسم عدالت ظلم کردن، به اسم آزادی زندان درست کردن؟ آیا این که دیگه آشکاره، ولی آیا به خاطر اینکه چون این همه زندان درست کردن به بهانه آزادی، پس آزادی بد است و غلط؟ این همه ظلم کردن به خاطر عدالت، پس عدالت دروغه؟ نه، مسئله نباید با هم مخلوط کرد. به همجاست که من عرض کردم ماجرای یک نگاه علمی فلسفی و یا یه انسان عاقل به موضوع خدا یا دین یه مسئله است. این که بریم سراغ ادیان قصه دیگریست. بله، به شما به ادیان نگاه کنید، برخی از ادیان به همه چیز کار داره، از قبل از تولدتون تا بعد از تولدتون، به غذاتون، به لباستون، به ریشتون، به پشمتون. برخی از ادیان تو این حریما نیومدن، برخی از ادیان اصلا حاضر نشدن راجع به اون دنیا حرف بزنن. به بودا وقتی گفتن راجع به اون دنیا، گفت کار این دنیا رو تموم کنید بعد میریم اونجا. حالا یه دی صبح تقرو فقط راجع به اون دنیا حرف میزنن، بعد این همه حرف زدن که تو بهش چه خبر است. و عرض کنم که شما 4 تا چشمه دارید، تو شیر است و عسل است و شراب است و آبی که گندیده نمیشه، ماهی غیر آسن، و میشینه روی تختهایی که روبروی هم هستن، مثل همینه که تو پیکنیک ها هست چوبی، و ضمناً با لباس سندس و استبرر و حریر و نمیدونم اینا روبروی هم میشینه، تو همه چیز در خدمتتون هستن، و حوریا اونم زنان سیاه‌چشم دوربرتون هستند، و برای خانمام قلوان هست که آقایون نمیگن، مردان سیاه‌چشم، و هیچی شرابو بخورید و عسل رو بخورید تو، از اون کارام بکنید تو همینجوری بمونید. خب خیلی هم خوب و خوش بودن باش، ولی آیا شما فکر کنید من برای یه آن یه همچی چیزی رو باور میکنم؟ یا خدایی که یه جهنمی داره و آدم ها رو میسوزونه و تیکه تیکه میکنه و چنین چه میکنه؟ عزیزی که اتوان دکترهای جامعه شناسی دارن، استاد جامعه شناسی دانشگاه یوتا بودن، یه از این اشعار داشتن، گفتن خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی، و از دوزخت حراسی ندارم چه که همچو جایی نداری. اصلا با عدالت و محبت خدا جهنم درست نمیشه. برتران راسل به من شما چی میگه؟ برتران راسل میگه ماجرای جهنم ساخته و پرداخته آدمای بدکاره. خب اینا رو میدونیم عزیز. بنابراین با این واقعیات از نظر علمی عقلی فلسفی هم آشنا هستیم، ولی نفیش که نمیشه کرد. یعنی من به خاطر اینکه حالا فهمیدم مادرم رو به خاطر شکلات و بستنی دوست ندارم، که نمیتونم بگم پس مادرم رو دوست ندارم، و حالا که مادر من به خاطر اینکه درس خوندم خیلی خوشحال شده منو بوسیده، حالا که فهمیده نمره من غلط هست و دروغ بهش گفتم، که اون از مادری و محبت نمیافته. مسائل نباید با هم مخلوط کرد. خوشحالم با تون صحبت کردم. من به پیام هستم. مرسی هستم. قربونت برم. شنگال عجبن با ما باشی.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی میرساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه می توان کرد. یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون، متشکرم از برنامه های زیباتون.
لطفاً.
آقای دکتر، من مشکلم با پدرمه که الان من 3 ساله که براشون گرین کارت گرفتم و هر 6 ماه میان اینجا و این واقعاً منو اذیت میکنه. وجود ایشون، دیدن ایشون، کاملاً من به هم میریزم، عصبی میشم و ناراحت میشم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالمه.
چند تا خواهر برادری؟
ما 4 تا هستیم.
اون 3 تا کجا هستن؟
نیستن امریکایش کدوم.
اونا کجا هستن عزیز؟
اروپا هستن.
شما خودتون چه مدتی است امریکایی؟
من 6 سال امریکا.
از نظر ازدواج و زندگی زناشویی چه کردی؟
ازدواج کردم، 7 سال جدا شدم و الان 6 ساله که امریکا هستم.
فرزند چی داری؟
یه پسر دارم، 12-13 سالش.
علوی شما شنست؟
نه خیلی، پیش پدرش.
بنابراین شما در ایران جدا شدید، آمدید امریکا، پسرتونم اونجا موند؟
نه خیلی، پسرم اینجا بود، به خاطر بیماری که گرفتم فرستادمش پیش پدرش.
چه بیماری عزیز؟
سرطان گرفتم.
خب ماجرای مادر چیه در این ماجرا؟
مامان من میان با ایشون، ولی خب من مشکلی با مادرم ندارم، ولی هرچی که عصبانی از پدرم میشم سر مادرم خالی میکنم و بعد آخرش باز ناراحت میشم از این موضوع که چرا با اون انقدر رفت.
پدر و مادر شما چند سالشون از؟
پدرم 82 سالشه، مادرم 76 سالشه.
خب شما برای چی اقدام کردید برای گرین کارتشون؟
برای اینکه خیلی اصرار کردم و پدر منم الان به شدت اصرار داره که باید من اینقدر بیام تا سیتیزن بشم.
خب حال فیزیکی ایشون چطوره؟
خیلی خوب.
اوکی. خب ایشون میان اینجا میتونن بیان مدت کوتاهی بمونن و برگردن، چرا زیاد میمونن؟
نه یه ماه هم بیشتر نمیمونن الان، ولی خب نگرانیشون اینه که مثلا باید بیان بمونن بیشتر که بخوان سیتیزن بشن و حتی همون یک ماهش هم منو عذاب میده، من اذیت میشم.
شما امکانات مالیتون چطوره؟
خیلی خوب.
بنابراین چرا یه جایی براشون نمیگیرید اونجا بمونه؟
خب از نظر مالی خودش هم خیلی خوبه، من برای چی این کار بکنم؟
شما خرج کنید بعدن پس بگید. ببینید یه دفعه چرا خسیس و بدجنس شدید؟
نه آخه وضع خودشون خیلی خوبه، وقتی خب ایشون میان اینجا خب نمیخوان یه دلار خرج کنن.
حالا بنا به این پولاییست که میذارم برای شما 4 تا.
خب حالا ایشون من زودتر ازشون میبینم آقای دکتر، ایشون ممکن 110 سال عمر کنه. حالا من
باید شما این میخواید پرت و پلا بگید، خب بگید.
نه ببینید، سب کنید،
شلوغش نکن عزیز. ببین دیدی رفتی رو بازی؟
نه، سب کن عزیز.
شما من بگو، نه برای که یه بحث مسیری داره دیگه. من حرفم این است که پدر مادرتون میان اینجا، خودشون خرج نمی کنن که ای فشار بیاد میکنن، یه جا براشون بگید اذیت نشی. شما قرار نبوده تحت تأثیر اصرار اونا گرین کارت بکنید وقتی خودتون خوشحال راحت نبود. به علاوه ایشون، حالا درسته شما میکنید از سلامتی ایشون سخنرانی کنید، ولی به هر حال شما نگاه کنید به 99% آدم های ایرانی کی فوت میکنید. بنابراین ما یه مقدار با واقعیت های در این زمینه آشنایی. بعدم اون که طرف، حالا اگر میخواید بحث های دیگه بکنید من حرفی ندارم، ولی ببینید عزیز، روزی که من به شما گفتم من از شما طلبکارم، شما بدهکارم، داریم راجع به عددا حرف میزنیم. روز گفتی حالا عدد بزن کنار، چرا پرشب نمیاد خونه من، یه بحث دیگه ای داریم، ولی شلوغش نمیشه که. چون ببینید یه دلیل این که ما مسئله پیدا میکنیم، مشکل پیدا میکنیم و بدتر از اون نمیتونیم حلش کنیم، مخلوط کردن موضوع است. حالا به نظر من حرفای شما با توجه به اینکه وضع مالی شما خوبه، وضع مالی ایشون خوبه، در اینکه شما میتونید اون یک ماه رو اونا برن یه جایی، هیچ هم مهم نیست که چی فکر میکنن، برای اینکه شما رو اینقدر به طوری که شما گفتید اذیت میکنن، بعد شما مادرتون رو اذیت میکنید، من حتما توصیه میکنم صلاح هر سه شما است، حتی اون سه تا خواهر و برادر دیگرتون که پدر مادر شما اینجا تشریف بیارن، بیشتر از یه ماه بمونن، یه خونه برای خودشون بگیرن، هر جور کمک هم لازم است شما بکنید، خرج هم نمیکنن، شما خرجا رو بکنید، بعدن به هر حال خیلی بیشترش رو میگیرید. تموش شد. حالا حرفای دیگه دارید خوشحال میشم بشنوم، ولی دیگه بحثای از اون قبیله با من نکن.
آقای دکتر، اصلا کلن وجود ایشون منو ناراحت میکنه، یعنی
سب کنید ایشون وقتی تشریف آوردن شما یا برید سفر یا نبینید ایشون. هیچ طور هم نمیشه.
خب.
نه شما وجود پدر احتیاج داری، نه پدر به دیدن شما. یا زن
آقای دکتر
جان.
پدر احتیاج دارن، برای اینکه زبون انگلیسی که نمیدونن.
یک نفر پرستار بگیرید پولشو بدید این برابر براش. ببینید عزیز، شما میخواید مسئله حل کنید یا میخواید مسئله درست کنید؟
نه من مشکلم اینه که میگم چرا اصلا باید ایشون بیان.
منم به همین جهت میگم شما چرا آوردید؟
خب حالا من یه اشتباهی کردم، گرین کارت گرفتم.
منم وقتی که اشتباه کردم زدم به ماشین شما، باید خسارتتون رو بدید. و به بهانه اشتباه که نمیتونی در بری، هر کی اشتباه کرد باید هزینه‌اش رو بپردازه.
یعنی من سلامتی خودم و ناراحتیمو بذارم که ایشون بخواد یه سیتیزن بشه؟
به همین جهت هست که شما برای اینکه سلامتیتون که خیلی مهمتر از یه ماه هزینه ایشون و یه پرستار هست رو، من میتونم براتون ضرب و جمع کنم، با 5000 دلار میتونین حل کن. سلامتیتون رو من با 5000 دلار بهتون میدم.
آخه فقط این نیست، ایشون میان بعد میخوان کار بکنن، بعد میخوان بیزینس بزنن، بعد تمام مشکلات پای منه.
بنابراین شما هم قبول نکنید، هیچ همکاری هم نه، دختر بدی هستید، بعدم بمونید، اینقدر خوبه، کیف داره.
به نظر شما این بدیه؟
من میگم از نظر شما که نمی کنید، از نظر من که نه، شما خودتون بد میدونید این کارا رو که من بهتون میگم. با من نجنگیدید ولی باش راحت که نیستی، جرأت هم نکردید به من بگید من چجوری این کارو بکنم.
وقتی ایشون پدری نکردن و تمام مدت باز عذاب من بودن،
بنابراین بهترین کار اینه که شما اصلا دختری نکن، مسئولیت چم با من، هر کی هم خواست بگید با من هر. ببینید عزیز، بی خودی مسئله نسازید که بعدا ندونید چی کارش باید بکنید. شما به من میفرمایید که من که میشه کاملا فهمیده تو کاملا برای پدرم دارم درخواست گیرین کار، حالا بر اساس قاعده و قانون اونا باید بیانه بره. وقتی که اینجا میان، من به دلیل گذشته و حال ایشون با ایشون مسئله پیدا، به خاطر این به زحمت در رسن منم همه رو قبول میکنم، حرفتونم بسیار درست و دقیق. آیا راه حلی وجود داره؟ بسته به شدت موضوع، یه زمانی هست که آدم میتونه یه ماه حضور و وجود اونا رو تحمل کنه. شما دارید به من میگید من که نمیدونم، نمیشه تحمل کرد، نمیتونم. پاسخ من این است که راه حلش اینه. به نظرتون چرا قابل قبول و عجیب و غریب نمیاد؟ عجیب و غریب میاد برای اینکه درسته، ولی شما نمیخواید موضوع رو درستش کنید. شما میخواید یه روزخونی را بندازی و یه همچین دل سیری گریه کنی و بعد هم مسئله داری. بله ببینید عزیز، شما الان حرفایی به من زدید که پدر شما پدری نکرده. خب اگر با یه کسی صحبت کنید این پرونده رو میتونه براتون ببنده. یعنی چجوری پدری نکرده که نکرده؟ بی خودی این پدری نکردن ایشون رو به زندگی 40 سالگیتون نیارید که حالا 4 تا آسیب هم به خودتون بزنید. یعنی یه کسی به شما اصلا چاقو زده، خب شما چرا باز دوباره میدید میگه چاقو بزن، یا خودتون به جای او چاقو میزنید رو خودتون؟ خب اینو حل کنید.
خب همون وجود ایشون یه چاقویی که هی به من برمیگرده. یعنی خب من ببینید
روزی که شما این حرفو زدید میگن شما مریض. من برگردم بگم یه آدمی چاقو زد به من، حالا وقتی میبینمش مثل که چاقو میزنه میگن مریضی چون نزد. و الا اگر یه کسی به کسی چاقو میزد هر وقت میرفتن دادگاه باز جیغ طرف در میاد که من چاقو زد. عزیز آخه اینا که واقعیت نداره، شما دختر باهوشی هستی، بنابراین بی خودی با من کلکل سر چی نکنی. اگه میخواید مسئله رو حل کنید، اگه میخواید بگید یه مشکلی وجود داره که هیچ کس هم راه حل نداره، هیچ کارش هم نمیشه کرد، میفهمم چون بازی رو بلدی.
نه من شما رو خیلی قبول دارم، من میخوام حل کنم مثلا.
به همین جهت است که عزیز مسئله رو با هزینه حل کنید. اینقدر این کارا رو میشه راحت کرد که حل. من تو زندگیم یه قاعده دارم، کاری رو که با پول میتونی بکنی با هیچ چی دیگه نکن. هر وقت نتونستی با پول بکنی، حالا برو یه فکری براش بکن. ماجرای شما
ادامه داره. ایشون مثلا تو این سن الان تازه میخوان بیان اینجا بیزینس بزنن.
نه من شنیدم، نه من شنیدم میخوان بچه دار بشن، بعد بچه‌شون شما باید برید مدرسه. شما اگه دلتون میخواد برای من بازی در بیارید در بیارید. مثلا حرف اینا ایشون در سن 82 سالگی میخوان تشکیل بدن بیزینس بزنن.
خیلی بهتر. من که ایران خودت داره بیزینس داره کار میکنه.
من که اصلا دیگه بهتر بگید پولا رو بکشه بیار اینجا دختر، برای چی نگرانی؟
نمیاره. خب دیگه همین مشکل.
پس ببخشید این حالا این چه پدرسی میخواد بیاد در اینجا بیزینس بزنه پولاش هم نمیاره. ببینید باور کن
الان تو این 3 سال هر دفعه گفته من میام میدم جا میگیرم میخوام خودم رو پای خودم باشم، به تو هم هیچ کاری ندارم، هر دفعه هم اومده باز هیچی.
بنابراین شما به وسیله یه فامیل محترم یه خانه میگیرید، وقتی هم کشون اومدن 3 روز تشریف میبرید ددر.
بله.
میخوای مسئله رو حل کنی یا میخوای ماها رو به گریه بندازی؟
نه من نمیخوام.
باورم کن بسیار اصلا مسائل اینقدر پیچیده نیست. من بارها تو کار تراپی دوستان عزیزانی مثل تو اومدن نشستم، بعد از 5 دقیقه در یه چیزایی گفتم اینقدر براشون ساده و خنده دار بوده که از یه طرف فکر کردن که این مردک چی میگه به من، از جانب دیگه فکر کردم ما به خودی برای چی اومدیم پول بدیم به این چرت و پرتا رو به ما بگه، از طرف دیگه فکر کردم خب راست میگه دیگه، این مسئله نمیشه اینجوری حل. شما این ایدین من اینقدر ریخت آدما رو دیدم جا خورده. شما یه مقدار فقط چون منو نمیبینین مقاومت کردی، ولی اگر حضوری بود نمیکردی. بنابراین اصلا بیاد بازی در نیارید عزیز. یه پدری دارید صبر کنید. یه پدری دارید پدری نکنید. یه پدری دارید به شما آسیب زد. یه پدری دارید میاد اینجا زحمتتون میده آزارتون میده. در حدی که فکر کنید صلاح و صرفه شما چه هست عمل کنید. بی خودی حرص نخورید. مثل که میاد تو فریوی میبینید ترافیک بسته است، تصادف شده بسته است. قبولش کنید. حالا اینکه من می‌خواستم برم و مهمونی دور شد، دیر شد و ای بابا این همه ما برای یه ما منتظر بودیم بریم عروسی چرا اینجوری شد؟ اینا رو ولش کنید دیگه، اینا اذیتتون میکنه. شما قرار از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، شما نمیگید. ببین عزیز، من تو ماشین که میشتم دست اتومبیل ماشینم بعد از به سرعت 9 مایل قفل میشه، کمربندم من بستم، ایربگم دارم. ولی که واسه خودم خواهم مواظبت کنم، تو نمیکنی. تو لخت و پتی اومدی وسط فریوی راه میری. خب میزنن بهت دیگه. چون حواس آقایونو پرت میکنی. خانمارم هرس میگی.
یعنی من از نمیتونم بهشون بگم نمیتونین بیاین.
نه. آخه اصلا همه بهت میخندن، چطور میتونی بگی نمیتونی بیاین؟ میتونن بیان، چطور نمیتونن بیان؟ فقط تو کاری به کارشون نداشتی. تو قسمت مربوط به خودت انجام بده عزیز. اگر اینقدر ماجرا بزرگه، باور کن بسیاری از مسائل اصلا اینقدر سخت و سنگین نیست.
درست. من خب همش همون برمیگرده به گذشته ها، اون مسئله الان نیست، الان که کاری نداره.
That's right. بنابراین تو اون از اونجا ورداش بودی. من کاملا میفهمم، من که دیدی اصلا هیچ جانب ایشون رو نگرفتم، ولی من حرفم این است که مسئله داری حل کن. یه میخ تو پات در بیار. این که نه بابا این یه میخ حاله جلو جمعیت آدم کفشاشو در بیاره زشته، بعد پا مانیکور نه یا پدیکور یا هر کوره کچلی نداره چی نداره، بعد زشته، بعد فکر کنم من بازی در آوردم میخوام پامو نشون بدم، بعد این مرد را هیزن نگاه میکنه. اینا که دکونه بابا جان، بلش کن.
خب خودش رو این مسئله که هر شد. یه سوال دیگه هم داشتم از
خدمتتون. خب اگر داری با صبر کنی روی خط بخواد. شنگانش من بعد از چند پیام با ما باش.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
فلیم اینترنشنال تقدیم میکنند. همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
MHF Recording تقدیم می کند. فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه و سرگشته و مستیم هنوز در میکده ها.
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالترال سنتر.
تهیه بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر، سوال بعدی من این بود که من با کسی که آشنا میشم یا توی زندگی میاد، آیا باید راجع به این بیماریم بهش بگم حتما یا نباید بگم؟
آخه مهم این است که یک چند اندازه در زندگی شما اثر داره و پیشرفت یا به هر حال توقف این بیماری کجاست. بعدم این کسی که وارد زندگیتون میشه بسته به این که به چه، یعنی با چه هدفی و جهتی میاد. یه زمانی هست که دوستی ساده سطحی است، شما راجع به هیچی شاید قرار نیست باش حرفی بزنید. یه زمانی هست که یه رابطه ایست که او رو شما یا شما روی اون حساب کنید. یه زمانی هست که اون آدم یه توجهی علاقه ای داره و به هر حال یه ذهنی داره در ارتباط با شما حال و در آینده. موارد مختلفش متفاوته، ولی بیماری اونم بیماری فیزیکی چیزی نیست که آدم بخواد پنهانش بکنه و دلیلی من براش نمیبینم، مخصوصا اگر یا علائم و نشانه هایی داره یا به دنبال خودش حالات داره. و ضمناً اون آدم ممکنه به حق فکر کنه که خب اون صراحت و صداقتی که باید در یه رابطه حتی در همین حد محدود میمونده وجود نداشته. یعنی بر میگره به این که نمیخوام وارد بحثش بشم، بیماری چی است، هست، مونده، رفته، همه این چیزا عزیز. و بعدم خیلی از اوقات دانستن او سبب میشه که نوع انتظارش از شما و یا احتیاجش در ارتباط با شما رو تغییر بده و دیگرگون کنه.
نه، اینی که همه چی تموم شده باشه و درمان انجام شده باشه و همه چی تموم شده باشه.
خب به نظر مثلا اگر همچی چیزی هست، ببینید عزیز، بذارید یه جور دیگه بهش نگاه کنید. نگفتنش برای چیه؟ یعنی فایده نگفتنش چیه؟ فرض کنید من یه بیماری داشتم، سرطان داشتم، خوشبختانه خوب شده، معلومه اصلا به عنوان نه تنها به نظر من نه تنها باید مطرحش کنه، همه جا باید مطرحش کنه. علتش خیلی روشنه، به خاطر اینکه این وحشت از این بیماری رو و امید به بهبودی رو در آدم افزایش میده. شما خودتون یه نقش موثری خواهید بود در تغییر نگاه. تغییر نگاه کرده به تو میگم چرا؟ چون بسیار از مردم از وحشت اینکه مبادا سرطان داشته باشن نمیرن سراغ آزمایش ها. وقتی میرن که سرطان بسیار پیشرفته است، بیشتر سرطان ها به دلیل ماهیت سرطان که معمولا با خودش درد و تب که ویژگی بیماری هست نداره پیش میرن تا جایی که کار رو مشکل میکنن. ولی دلیل جدیترش این است که آدم ها چون نمیخوان بدونن به دلیل وحشتشون چنین میکنن. بنابراین حتی اگر همه دوستانی که با این بیماری درگیر شدن، چه خوب شدن چه نشدن، مثلا اونی که خوب شدن اعلان بکنن، من معتقدم اصلا جان آدم ها رو نجات میده. بنابراین بعدم من عیب و ایرادم اینه که مثلا بیمار شدم، مثلا سرطان دارم، این چه عیب و ایرادیه؟
نه، من که شخصا اصلا مشکلی نمیبینم، مثلا هیچ فرقی برای من نمیکنه توی زندگیم، ولی مخصوصا ایرانی ها یه جور دیگه به این قضیه.
عزیز من، مسئله من معناش در ارتباط با دیگرانه. من خودم اهمیتی نمیدم، ولی چون دیگران اهمیت دارم اهمیت دارم. آدم ها چه اهمیتی دارن که من به اهمیتشون اهمیت بدم؟ ببینید باز از اون حرف ها زدید، گفتم اومدی سر به سر من بذاری. عزیز من خودم به چیزی اهمیت نمیدم، دیگران اهمیت من خوب بدن، اینقدر بدن که بدن، به من چه مربوطه؟ من اومدم با ملاکای اونا زندگی کنم، من اومدم که ببینم اونا چیه درست و غلط، من با اونا زندگی، من با ملاکای خودم زندگی کنم، مسئولیتشم خودم میپذیرم. نه نکنید عزیز، ابدا برمیگره به اینکه چی هست، در چه رابطه است، اصلا فکر میکنید به او مرتبطه یا نیست، ولی اینکه پنهانش کنید و فکر کنید یه باید و نبایدی کنارشه، به نظر من هیچی عزیز. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحالم بزرگ. مرسی عزیز. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید عزیز.
فرمایید دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم اول تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون.
مرسی عزیز.
من یه چند وقتیه که با برنامه تون آشنا شدم، خیلی هم آموزنده است و واقعا یه انقلابی در من وجود بود.
لطف.
و تبریکم میگم بابت باشدن رادیوتون، خیلی آموزنده است. برنامه شما خیلی خوبه. از ساوندکلاود من همه برنامه شما رو دانلود میکنم که تقریبا همه شون رو گوش میدم.
مرسی عزیز.
بعد یه هیستوری کوتاه میگم راجع به خودم، بعد چند تا سوال کوچیک دارم.
من ببخش عزیز دل، فقط 11 یا 12 دقیقه وقت دارم، خودت هر جوری میخوای اونو اداره کن قربونه.
من 32 سالم هست، PhD دانشجو PhD هستم، کامپیوتر میخونم، کانادا زندگی میکنم، بچه آخر خانواده هستم، خانواده 3 تا بچه‌ای هستم، دو تا خواهر بزرگتر دارم، 5 سال نیم 8 سال بزرگتر از من. در بچگی به خاطر بمباران عراق و اینا من لکنت زبون گرفته بودم یه مدتی که بعد بردم پیش روانشناس، روانپزشک خوب شد. بعد ترس از تاریکی داشتم، به مرور بهتر شده. بعد ازدواج کردم، همسرم 2 سال از من بزرگتر هست. وابستگی به خانواده خیلی داشتم و دارم بهش غلبه میکنم. مادرم خیلی من لوس میکرده، سرویس زیاد میداده. از 20 سالگی رقبا سر کردم که از لوسی در بیا. بعد ADHD، من 6 سال بود که احساس میکردم که وقتی درس میخونم پرفورمنس هم اونقدری که باید باشه نیست. 6 سال این در اون در دادم، بالاخره متوجه شدم که ADHD دارم، تستشو گرفتم و الان دارو مصرف میکنم، وایوان که خیلی بهتر شده. بعد 5 سال اومدیم کانادا، با هم دیگه اومدیم، 10 سال که افرام میشناسم و 6 سال که ازدواج کردیم. یه چیز حدود 2 سال هست که افرام افسردگی داره. بعد از گوش کردن سی دی های افسردگی شما متوجه شدم که الان افسردگی تو خودم هم تقریبا داره به وجود میاد، که یه چیز حدود 2 ماه قرص استفاده میکنم و خیلی وزن بهتر شد. تقریبا جدیدن شروع کردم، یه ساله که هفته یه روز ورزش میکنم 45 دقیقه تا یک ساعت. و یه سوالی که من الان داشتم اینه که من احساس میکنم که جدیدن با بیماری استرگر آشنا شدم و احساس میکنم که علائمشو دارم. بعد
مثلا دو تا علامت اصلی استرگر چیه در شما؟
نگاه مستقیم نمیتونم حفظ بکنم.
آخون به جلیل ترسه تو. نه ببینید عزیز، اون به دلیل استراب و خجالتیست که به دلیل آسیب کودکی خوردی. اون میتونه بیچ ارتباطی به اسپرگر یا آتیزم نداشته باشه. ببینید این که شما کانتکت چشم برقرار نمی کنید به دلیل وحشت از دیدن و نگرانی از دیده شدن، که با توجه به شرایط بمباران و جنگی که اشاره فرمودید مثل این مونه که در اون کودکی شما دلتون میخواسته بمبا شما رو نبینن، چون اگر شما رو نبینن شما رو نمیکشتن دیگه، و این از اونجا میتونه بیاد. و بنابراین از هیچ ارتباط نره، برای که نوع گفتگوها که دارید، بحثایی که راجع به ADHD و ADHD و حتی به نوعی افسردگی خودتون کردید معمولا با آتیزم یا نوع خاصی از آتیزم اسپرگر اونقدر ارتباطی نداره و من اون رو نمیبینم. بعد از اون شما اونطور که خودتون اشاره کردید به دارو هم برای ADHD هم برای به هر حال مسائلی که دادید پاسخ داده و یا میده. البته یه دلیلش توانایی های زیاد شماست، و بازم مجبورم بگم با ADHD و ماجرای افسردگی و افسردگی همسر و اینا، خب شما بتونید دانشجوی PhD باشید، نشون میده با وجودی که یه 100 کیلو بارم انداختن رو دوش شما، دارید از کوه میرید بالا، و این خودش ستایش برانگیز عزیز. نه من بعید میدونم اسبرگر با این حرفا و با نوع ارائه مطالبتون نیست. شما یه ذره آدم دقیق و مرتب و منظمی هستید، مثلا یه آدم کمی هستید، ولی این در اون حد نیست. ضمن من فکر نمی کنم ADHD شما خیلی سنگین و شدید باشه.
یا نه اگر... من مینیموم دوز
ADHD، یعنی فقط در حقیقت یه عامل کمکیه دیگه، میدونید مثل آدم دسته کسی رو بگیره که نیفته، ولی ضرورتی نداره برای گرفتنش. و نمیخوام اذیتتون کنم، رو خودتون بی خودی این همه برچسب نزنید، یعنی اینقدر عیب و ایراد رو خودتون نگذارید. ما باید حالا شما ازدواج کنید، ولی نمیتونیم شما رو بفروشیم، میدونین چیزتون نیست. یعنی گر حکم شود که مست گیرن در شهر، هر آنچه هست گیرن. نمیبینم در اون حد عزیز. ببینید بذارید من به شما چیزی بگم، نوع خفیف افسردگی یا دیسفهیمیا رو من فکر کنم بیش از نیمی از مردم ایران دارن. اون ویژگی اون فرهنگ و جامعه این عزیز، و بنابراین ما نوع نرمال اون جامعه ایم. حالا درسته از نظر ملاک‌های علمی اشکال داری، ولی از نظر فرهنگی و ارتباطون با اون جامعه نداریم. ولی من اسبرگر رو بعید میدونم، نداشتن کانتکت چشمی یا چیزهایی از این قبیل هم به اون ارتباطی میتونه کاملا نداشته باشه. من آدمایی دیدم که ببخشید شما اصلا نیست، اینقدر بد بودن که هیچ‌وقت به هیچ کس نگاه نمی‌کردن، برای که راجع به همه فکرای بد می‌کردن. نه نه واقعا ندارید عزیزم، به من بفرمایید. فرزندی که نداری؟
نه من همین سوال بعدی این بود که
جان.
ما فرزندی نداریم و خانم هم به خاطر مشکلاتی که بچگی داشته، ایشون هم با شما یه بار تماس گرفتن، بچه الان خیلی توانایی اینکه بخوان بچه دار بشن و مراقبت بکنن ندارن، ولی من میخواستم بپرسم که اسبرگر و ADHD ممکنه بچه انتقال پیدا بکنه و کی باید
در مورد اسبرگرش نمیدونیم، احتمالا نه. ADHD ممکنه، ولی ببینید ADHD در این حد مسئله نیست. برای ADHD در حد خفیف شما از طریق نورو فیدبک بدون استفاده از دارو میتونه معالجه بشه، مخصوصا وقتی بین 6 7 8 سالگی مثلا کودک انجام بگیره، هیچ آسیب بد و منفی رو هم به دنبال نخواهد داشت. اینی که من ماجرای آنچه که میفرمایید رو عاملی برای بچه دار شدن نمیدونم. افسردگی همسرتون برای من موضوع هست، اون چه اندازه سنگین و شدیده؟
شدید بوده، ولی داره خیلی به چند تا دارو عوض کرده و این داره آخری جواب داده و خیلی هم به خودش داره کار میکنه که کاملا در مثلا دو سه ماه اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم کامپیوتر خوندن، اینجا توی دانشگاه کار میکنن.
اون وقت چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
ایشون 4 تا برادر دارن و فرزند چهارم
خانواده. خب یه ذره اون لاست چایلدشون وسط اون پنجتا مسئله است، بعدم وسط چهار تا مرد اونجا بد جوری گیر افتاده. و در حال ببینید عزیز، یه مقدار شرایط زندگی مال شما رو نمیدونم، مال ایشون خب کارو سخت کرده. یعنی یه مقداری شماها تو جاده خاکه تو بیابون آمدید و بنابراین گرد و غبار رو ماشینتون رو خودتون نشسته، ولی معناش این نیست که عیب و ایرادی دارید و یا یه جایی برای نگرانی است. و به همین جهت است که چون توانایی های علمی و عقلی دارید، مشخصه یه چنین قابلیت های اینه که من شما رو میتونه آزاد کنه. یعنی روزی که عقل هست و حاکم هست و اصل هست، بالاخره ما رو از زندان ها آزاد میکنه، زنجیرها رو از پامون باز میکنه. من فکر میکنم با توجه به رشتتون هر دو، یه مقدار اگر درباره موضوعهای روانی اجتماعی بیشتر بدونید و چون توانایی درک و برداشت خوبی ازش دارید، به تدریج اون آگاهی بیش از هر چیز دیگه کمکتون میکنه که به یه نوع دانایی و توانایی که به هم مرتبطه برسید و ازش بتونید بهره بگیرید. من نگرانتون به اون صورت نیستم، ولی البته با حالت افسردگی حاملگی و تولد بچه مسئله است. یعنی اون به دلیل تغییرات
افسردگی قرصشو بخورن که دیگه اصلا امکان حاملگی
وجود نه اون کار بسیار خطرناکی است حتما. نه اون حرفتون کاملا درسته عزیز. یعنی من فکر میکنم که به هر حال مواظبت و مراقبت از همدیگه الان براتون بهترینه. حالا خود شما چقدر بچه دوست دارید؟
دقیقاً.
چقدر بچه دوست دارید خودت؟
من همین طبق فرمایشات شما، من چون احساس خودم خیلی علاقه ای نداشتم، ولی میدونم که انسانم و آدم هم یه سری نیازهایی داره و میدونم که بچه دار بشم از بچه داشتن بچه لذت میبرم، و ولی احساس این که الان من خیلی دوست دارم بچه داشته باشم در من وجود داره.
نه هنوز یکی دو سه
سال،
آره یکی دو سه سالی هست. ببینید من فکر کنم همسرتون میتونن خودشون رو از جا به قول معروف بکنن، نمیدونم، ولی بدونید افسردگی اگر به درستی باش برخورد بشه، همراه باشه با خواب درست، ورزش درست، تغذیه درست و با توجه به شناخت که از شما پیدا کردم، روابط خوب و شرایط و موقعیت مناسب که به هر حال باید برای شما فراهم باشه، میشه کاملا به جنگش رفت و ریشه کنش کرد. این است که تو اون مسیر حرکت کنید، چون مانع اصلی شما شاید برای شادی و اوجتون و یا داشتن فرزندتون افسردگی همسرتونه، نه شما. من اون رو مانعی نمیدم. بنابراین اگر بتونید ایشون رو کمک کنید که در حقیقت از این چالهی که درش هستن بیرون بیان، یا اونجا رو پر کنید که دیگه امکان برگشت و بازگشتی وجود نداشته باشه، همه چیز میتونه خوب و درست بشه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آیدو
تو من چند تا سوال کوچولو دارم. ببخش عزیز، چون من ساعتی گرفتار شدم، یه موقع دیگه بیاد با کمال میل در خدمتتم. یکی یه دقیقه ایشو میتونم جواب بدم، چون یه دقیقه فرصت دارم عزیز. اگر نه که ازش بگذری.
من همسرم
یه
دارن، حالا فکر
کنم
خیلی چیز
نداره، تاثیر نداره. نه اونا اونقدر جدی نگیره جان.
وقتی که میخوام بخوابم، یکی از مشکلاتی که دارم اینه که نمیتونم مغزم شستم کنم، یعنی تا موقعی که میرم تو رخت خواب، تا موقعی که خوابم ببره، یعنی دو ساعت باید با چیزهای مختلف بازی کنم، کتاب بخونم.
نه خب اون یه ذره مسئله است که باید از کودکیتون نگاه کرد. یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد روی خط با هم صحبت کنیم، ولی که اون ذره مسئله پیچیده ای است. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. نه بهترین کار مسئله توجه و تمرکزتونه. بگذارید یه دفعه بیاد، برای که 3-4 تا احتمال و علت داره، باید ببینیم چه خبر است. اوکی، به هر حال مواظب خودتون باشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه‌گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می‌کند. eagles-club.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه و پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، منم تا یه جایی برسون مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.